گره ها با میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه. وقتی از خونه از به سفر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. وقتی از کوچه ما گذر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. میدونم میدونم قدر انا داری، چشمای زیبا داری، خیلی تماشا داری. تو باید بدونی که منم دل دارم، چند سال تو این محل حق آب و گل دارم. با سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه زندتان پنجره هوا میشه. عاشق بی نوا غرق تماشا میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه. میدونم میدونم قدر انا داری، چشمای زیبا داری، خیلی تماشا داری. تو باید بدونی که منم دل دارم، چند سال تو این محل حق آب و گل دارم. تا سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تندتان پنجره ها با میشه. عاشق بی نبا غرق تماشا میشه، عاشق بی نبا غرق تماشا میشه. وقتی از خونه از من سفر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. وقتی از کوچه ما گذر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه.
روز بخیر، بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. من راجع به مسئله که با همسرم دارم میخواستم ازتون سوال بپرسم، ولی خودشون هم اینجا هستن. من حدودا 38 سالمه، همسرم هم 48 سالش. دو تا بچه کوچیک دارم، یه پسر 1.5 سال و یه دختر 3 ساله، تقریباشون هم 20 ماهه. مسئله که من با ایشون دارم آقای دکتر، من دیگه همسرم دوست ندارم، اصلا دلم نمیخواد با من توی خونه زندگی کنه، به خاطر اینکه مدام ایراد میگیره. یعنی بعضی موقع صبح از خواب پا میشه، یعنی از قشنگ از میگن از سوراخ دیوار ایراد میگیره. این مثال نیست، این واقعیت کامله. با من واقعا نمیدونم چی کار کنم، به خاطر اینکه یک عالمه انرژی باید بذارم برای بچه هم، دو تا بچه دارم، بعد این ایرادهی که همسرم میگیره خیلی من اذیت میکنه. یعنی دیگه واقعا توانشو ندارم که
شما از کجا تلفن میکنید؟ از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از نروژ تماس میگیرم خدمتتون.
چه مدتی از نروژ هستی؟
الان ما از سال 2012 به خاطر کاری ما نروژ فعلا اینجا زندگی میکنیم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
سال 2011 با هم دیگه ازدواج کردیم، ولی اتفاقی شوهرم تونست کار بگیره توی نروژ، شرکت نفت و گاز کار میکنه. بعد با هم دیگه اومدیم، منم بلافاصله که یه ماه دو ماه بعدش مثلا تو همون شرکت کار بگیرم و دیگه اینجا موندگار شدیم.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنید؟
من جفت اون مهندسیم، من فوق لیسانس دارم، ایشون لیسانس داره.
چه مدتی قبل از ازدواج با هم آشنا بودید؟
حدود یه چه کنم اگر درست بهتون بگم یه سال.
اوکی. به من بفرمایید هر دو فرزند چند دومید؟
من بچه دوم از 3 تا بچه هستم، با برادرم 2 سال اختلاف دارم، با خواهرم 5 سال، خواهرم 5 سال از من کوچیک‌تره، بعدم 2 سال بزرگتر، و ایشون بچه آخر از 2 تا بچه هستم، با خواهرشون 7 سال تفاوت سنی دارم.
خب اولا خب پیداست که ایشون رو خواهرشون بزرگ کرده، شما هم وسط اون دوتا یه مقدار زمینه ساندویچ رو داشتید، اونم اصلا با فاصله زیادی که با فکر کنم بعدی داشتی. بذار ازتون سوال کنم، اگر که بهشون بگی چی رو میخوای درست کنی تو این خونه، یعنی گفتید ایراد میگیرن، درباره چه چیزایی اصلا صبح که بلند میشن مثلا یه نموناشو بگید ایرادشون به چیه؟
مثلا صبح بلند شد وای اینجا ریخته، وای لباس این بهتر چرا عوض نکرد، دهنه یکی چرا کثیفه، اونجا چرا اینو ریخته، همش من باید تعمیر کنم، همش باید اون کار بکنم، و احماشو میکنه تو هم یه هوی اصلا با آدم حرف نمیزنه. بعد که من سریع بعد این بچه ها رو جمع جور کنم و ببرمشون مهد کودک و
حالا نه اون رو نه اون رو نه قسمت بد نصفه. آیا ایشون یه آدمی هست که از نظر شما وسواسی همه چیز باید سر جاش باشه و تمیز باشه و مرتب باشه، اینو تو محیط کار بقیه زندگی داره یا فقط نسبت به شماست؟
نه علاوه بر تعمیزی که وسواس خیلی زیاد داشت قبل از اینکه با من هم ازدواج کنن.
میشه کوچولو رو یه ذره از میکروفون دور کنی چون یعنی از تلفنتون چون صدا پخش میشه عزیز.
چشم یه لحظه دیگه. قبل از اینکه اصلا با من هم ازدواج کنن وسواس خیلی زیاد داشتم، بعد که ما با هم دیگه ازدواج کردیم یه مقداری بهتر شدن، ولی هنوزم اون حالت دارم. مثلا موقعی که میرن آشپزخونه خونه رو تعمیز کنن، همون یهو میبینه که 2 ساعت تمام توی این آشپزخونه 7 بار 8 بار داره این سنگ روی کابینت آشپزخونه همینجور داره میتابه، مثلا 7 بار 8 بار این میز تعمیز میکنه. بعد بهش میگم خب چرا این، بعضی موقع میگه من از حالت خودم خارج میشم، ولی بعضی موقع میگه که نه اگه من این کار نکنم تعمیز نمیشه. بعد مثلا ما میریم بیرون دور میزنیم که تعمیز کنم بیاین، بعد مثلا میایم یه چیز کثیف میذاریم رو آشپزخونه، این ناراحت میشه و به هم میریزه که من این همه ساعت تمیز کردم ولی شما اومدین به هم ریختین.
خب ایشون ببینید عزیز صبر کنید، ببین مثل اینمونی که من به شما بگم شما با من راه نمیایید و بعد معلومه پای شما شکسته، بنابراین در اینجا موضوع من نیستم، موضوع نخواستن شما نیست، موضوع اینکه پاشون شکسته. به گونه ای که شما توصیف میکنید ایشون یه وسواس سنگین و شدید داره، ایشون اصلا یه ذهنی دارن که به مجردی که یه چیزی جا به جا میشه، مثل اینکه شما بیاد خونه ببینید مثلا چشمه که از بچه هاتون رفته بالا یا مثلا دماغش کج شده شما اصلا بی آرام و قرار ندارید که دماغ بچه من چرا اینجوری شده، چشم بچه من چرا اینجوری شد، و ایشون جهان رو اینگونه میبینه، یعنی نشون دهنده یه بیماریه، یعنی به گونه ای که شما توصیف کنید بیماری است. و اینکه اگر ایشون کمک حرفه‌ای نگیرند و دارو مصرف نکنند و به هر حال روان درمانی نداشته باشند که معمولا هم کار سخت و مشکلیه، ایشون جهان رو اینگونه میبینه عزیز. درست مثل که شما بیاد ببینید مثلا یکی از انگشتای بچه‌هاتون بلندتر شد یا مثلا کوتاه شد، خب به هم می‌ریزید. اگر چنینه که شما توصیف میکنید، مسئله شما نیستید. این که من میفرمایید زندگی با یه همشاده بسیار سخت و مشکل و آزاردهنده است، کاملا حق دارید اگر ایشون این را قبول میکنند که چنینه. و به همجاست که تو این گونه موارد ما کاری که میکنیم اینه که یه تقسیم کاریست که هیچ کس حق نداره توی قسمت طرف دیگر بگیره. یعنی شما مثلا حق نداره پاشو تو آشپزخونه بگذاره، همه اونجا کارا به شما مربوط، یا یه چیز دیگه ای به ایشون مربوطه، شما توش دخالت نمیکنید. یعنی برخی از اوقات فقط تو میشه تو این زمینی هستن، درست مثل که شما تو خیابون برید ببینید که بچه یک کفشش از پاش در اومده به شما مربوط نیست، خب پدر داره مادر داره، یک کفش از پاش در اومده به هر دلیلی، دخالت نمی کنید، ایشون هم باید یاد بگیره دخالت نکنه. و این کاریست که سخت و سنگینه، ولی خب این نوع افراد مخصوصا وقتی که در مقابل دیگران قرار میگیرن، یا در اینجا همسر و بچه ها، معلومه که به هم میریزن. نتیجتا ایشون میتونه بیاد یه مقداری قرار این باشه که آشپزخونه نیاد، وقتی میاد بره تو اتاق یا اتاقی که هست اونجا، بچه ها رو میخواد برداره بره اونجا، ولی یه جایی نباشه که شما یه ارتباطی با هم داشته باشی. به من بگید سخت و مشکل، متاسفانه چنین هست.
آقای دکتر، یه مسئله که هست اینه که من اصلا دیگه قبلا واقعا عاشقانه من همسرم دوست داشتم، ولی الان دیگه اصلا نسبت بهش علاقه ندارم. یعنی بعضی موقع میشنم فکر میکنم میگم که یعنی میشه مثلا ما یه دو تا خونه جداگانه کنار هم دیگه بگیریم، اون اصلا بره تو خونه خودش، هم میخواد خود دستوارم ببینه ببرم توی آپارتمان زندگی
خب که من همین رو یه جوری تو همون خونه گفتم. بذار اول یه چیز روشن کنم، چون ببینید عزیز، اینجور آدم ها از 3 سالگی اینجوری هست. بنابراین شما گفتید 1 سال با ایشون آشنا بودید، ممکنه همینجوری حرف نزنید، برای که اعتبار شما به این حرف هست. عاشقانه عاشقه چه چیزه ایشون بودید؟ ایشون همین نظم و ترتیب و وسواس و بکن و نکن و باید نباید رو که همیشه داشته. مگه فقط بگید
بله شدت بیمار
خب بیماری
شده است. به من یه چیزی یاد بده که اینجوری کن اونجوری نکن، تو اگه این شکل میکنی تو داری اشتباه میکنی. مثلا میریم خونه یه نفر، وقت که برمیگردیم ما مدام و بشیم صحبت کنیم که اون این کار که اشتباه کرد، اونجوری که اشتباه کرد، دیدی با اون اینی گفت اینجوری بود، دیدی این بودش اونجا به خاطر اینکه مثلا به ما اونجوری کنه.
خب ایشون ببینید، حالا خودشون روی خط بیان حرف میزنن، ایشون علاوه بر وسواس یه دید منفی هم دارن، یه دید شکاک هم دارن. علت چه این است که هیچ چیزی چرا سر جاش نیست، بنابراین همه رو یه جوری نامرتب و نامنظم و مسئول و مقصر و فریبکار و دروغگو و پنهانکار میبینن. یعنی یه جهانی میبینن که اصلا این گونه نیست. از این درست پس این مونه که نور خورشید رو شما 1/10 کنید، یه دفعه همه چیز در دنیا تاریک میشه دیگه، یا نور خیلی کمی داره و همه با اشکال میتونن چیزای دور برشون رو ببینن. ایشون بر اساس آنچه که شما میگید نظر، حالا در حدی که شما میدونید تو خانواده پدری و مادریشون کسی رو دیگر رو میشناسید که این گونه بوده یا هست؟
پدر بزرگشون اینجوری بودن، بعد مامانشون هم همینجوری. بعد پدر بزرگشون مامانشون خیلی شدید، یعنی چندین برابر بدتر از خودشون. مثلا مامانشون میاد مثلا خونه ما فقط روی یه مبل، روی مبل هم مثلا یه چیز بندازین فقط همون یه تیکه، جاهای دیگه کثیفه.
نه من مریض داشتم میامد دفتر من با خودش نایلون میآورد عزیز و میداخت زیر پاش رو صندلی میشست، بعدم دستکش داشت که مثلا در اتاق خب این بیماری عزیز، این بیماری است. برای که درست مثل بودی که مثل من به شما بگم دستتون رو بی هوا بکنید توی یه مثلا اجاقی که در جرات بالا، شما میدید اگر اون دست رو بزنید به اون مثلا قابلمه ای که اونجا دستون میسوزه. بنابراین مثلا شما یکی از این دستکش های کلوفتی که به این راحتی حرارت رو منتقل نمی کنه برمیدارید و اون قابلمه رو میارید بیرون. وقتی که شما دستتون عادی باشه به اون بخوره چه خواهد شد؟ ایشون جهان رو اینگونه میبینه، یعنی یه جهانی برای خودش درست کرده که ضررش و خطرش و بی‌نظمی و بی‌ترتیبی و تمیزی و کثیفی و اینا ده برابر صد برابر بالاتر از اون چیزیست که آدم های عادی و معمولی دارن. یعنی همطور که بارها مثال زدن موچه های خونه رو فکر کنه مثلا مارن یا موشن، خب معلوم آدم به هم میرسه دیگه.
من خودم دارم کنترل میکنم.
نه آخه داستان کنترل نیست، برای که داستان کنترل کردن حرفشون درسته ولی کافی نیست. درسته که من بخوام نفسمو کنترل کنم چیکار میتونم بکنم، یا بخوام افکارمو کنترل کنم چیکار میتونم بکنم؟ خب فکرم از دستم در میره دیگه.
بعد همین چیزی است که شما کنترل میکنم بعد دوباره در میره.
خب دقیقاً مسئله‌ای که شما دارید با بیماری روبرو هستید عزیز، یعنی شما باید این رو به عنوان بیماری بدونید. در حدی که با شما میگه آقای خودشون خواستن میتونن توضیح بدن دکتر رفتن این مدتی که توی اینجا بودید یا نه؟
ما دکتر
لامون بکش نه نرفتم. آخه پس برای که عزیزم من اگر پام شکسته با چی کار کنم؟ میرم برای متخصص ارتوپد، متخصص جراح استخوان دیگه.
قبلش من اینجوری بودم، چون من با هم که تنها بودیم من تحمل میکردم و هیچ نمیگفتم، چون روزا رو میکردم برای من مسئله نبود.
درست تو مسئله نبوده، هزم حتما مسئله بوده، آخه هم واقعا مسئله بوده به هم، یعنی به تدریج. بعدم اگر یه چیز ای با ایراده، اگر من نمیتونم با شما راه برم باید بگم خب حالا منم آهسته راه میرم اشکال نداره، خب من چون دارم بامو درست کنم.
حالا که من آهسته هم که راه میرفتم ولی الان میگم دیگه انرژیشو ندارم، به خاطر اینکه خیلی بحث انرژی منو میگیرن.
نه اصلا بحث اون نیست اصلا. قبلا شما یه رابطه بین دو نفر داشتید، شما الان از نظر تکنیکی 12 جور رابطه بین شما 4 تاست و بنابراین اصلا مدیریت اون یک کار ساده و عادی نیست، بنابراین با مشکل جدی روبرو هستید و بنابراین تمام حس و احساس و حال خوب رو از آدم میگیره و بنابراین هر کسی که لذت رو از من میگیره، آرامش رو از من میگیره، راحتی رو از من میگیره و به جاش مثلا درد و رنج میده، خب معلوم بعد از این مدتی ازش بدن خواهد بود، هر کی میخواد باشه و اونجا گرفتاریست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شاید من شما حرف خیلی زیادی با هم نداشت باشیم. اگر ایشون دلش میخواد حرفای من شما رو شنیده، درسته؟
بله.
اگر حرفای من شما رو شنیده، اگر دلشون میخواد بیان با هم صحبت کنیم، اگر نه من پیشنهادم میخواد باید قطع کنید. من تنها پیشنهادم این است که شما باید حتما پلو روان پزشک برید، یعنی سایکیاتریست، یعنی کسی که دارو میده، روانشناس نه. بعد او یه روانشناسی رو از راه دور و نزدیک باید باش کار کنن، ولی مسئله اصلی داروست که یک کمی میتونه کمک کنه، ولی به شدتی که شما درباره مسئله وسواس ایشون میگید، یعنی یه استراب شدیده وسواسه، ولی قالب خودش با همراه خودش بدبینی و منفی بودن و شکاک بودن و همیشه زیر یه کاسه نیم کاسه دیدن و میگه اینا مسئله بسیار جدیست که کار رو مشکل یا غیر ممکن. بنابراین اگر ایشون خواستن صحبتی بکنن، من هیچ اصراری ندارم، خودشون رو خواستن حرف بزنن، میتونیم با هم صحبت کنیم. اگر نه لطفا این تلفن رو قطع کنید، فقط ایشون باید برن روانپزشک، امیدوارم روانپزشک بتونه براشون کاری بکنه، حتما تخفیفی پیدا میشه و این مشکل کمتر میشه، ولی از جای کندنش کار به این سادگی نیست، برای که به یک اعتبار حالا چون شما هر دو مهندسی سیمپی پیچه مرز ایشون به امریکا هست، یعنی این سیستم
اگه ایشون قبول نکردن که
پیش
دکتر برن
تنظر شما، من اگه خونم رو جدا کنم کار درستیه؟ نه بذاری من به شما بگم، اگر ایشون حاضر نباشن برن دکتر، که در حقیقت مثل یک کسیست که گفته همه آدم ها باید پاشون رو شکست که اینجوری را برن، یعنی این دیگه خیلی
بچه همه همون مخاصد میبینن
حرف زوریه. نه خب تو این که هست نیست، بعدم ببینید اختلاف شما بالا میگیره کار دستتون میده، مسئله جدی عزیز. شما وارد مثل میمونه که مثلا به من بگید یکی از تخت خوابای من تو اتاقم آتیش گرفته، خب یه ذره مواظب نباشید تو درستی باش برخورد نکنید، همه خونه رو که سر محله رو میتونه با آتش بکشه. بنابراین اگر ایشون خواستن، من باز اصراری ابدا ندارم، میتونن روی خط بیان، خواستن با هم حرف بزنن، اگر نخواستن از ایشون بخواید که حتما 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 متشکرم دکتر. این برنامه امشب هم بازپخش داره، اگر نشنیدن یا قسمت هایش رو به خاطر بچه ها متوجه نشدن بشنون، یعنی همچه کاری حتما زندگیشون رو از هم میپاشه، حتما گرفتاری و بیماری رو بچه ها منتقل میکنه. متاسفانه این زمین های وسواس به مقدار زیادی ارثیه، بنابراین باید مواظب باشید که محیط امن و امانی برای بچه ها فراهم کنید، برای اونها هم دچار این اضطراب و وسواس میشن و این وضعیت از این نسل به نسل بعدی هم منتقل میشه. بنابراین روی خط باشید اگر ایشون خواستن با هم صحبت بکنیم، اگر نه من با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهم داشت. برای خوش آشنا.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم.
ممنون. شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما.
از 20 سال است جامعه ایرانی برای دریافت بالاترین خسارت یک انتخاب دارند.
وکیل اول جامعه ایرانی پیام شایانی.
او انتخاب اول جامعه ایرانی است.
اولین، برترین، قوی‌ترین دفتر وکالت تصادفات.
دریافت میلیون ها دلار خسارت، دفاتر پیام شایانی را به قدرتمندترین حامی قانونی در دریافت بالاترین خسارت و به انتخاب اول جامعه ایرانی بدل ساخته است.
پیام شایانی، انتخاب اول.
چرا که از ابتدا تا پیروزی برای احقاق حق موکلش می جنگد.
پس چه انتخابی شایانتر از
پیام شایانی؟ 818-777-777-77 پیام شایانی. The first choice, the best choice.
خوش اومدی مهندس جان، بالاخره فرصتی یه دوره همی هم پیدا کردی.
علیرضا رؤوف‌زاده نمیذاره که، انقدر وامای خوشگل واسه هر دومون گرفت وقت نشد یه گت تو گدر بکنیم.
آخریشو که دیگه گل کاشت، یعنی من باور نمیکردم یه نفر انقدر سریع و بی‌دردسر واسه وام خرید خونه بگیره.
سلر و ریال استیت ایجنت ها همه ما تو مبهوت مونده بودن که چطور واممون دو هفته قبل از ددلاین بسته شد.
مگه میشه با علیرضا رؤوف‌زاده باشی و آفرت برنده نشه؟ کارش رد خورد نداره.
من همیشه فکر میکردم وام خونه رو باید از بانک سر کوچه‌مون بگیریم.
منم عین شما فکر میکردم تا اینکه علیرضا رؤوف‌زاده رو میت کردم و تمام معادلات ذهنیم به هم ریخت.
حالا حرکت بعدی چیه مهندس جون؟ ما گوش به فرمانیم.
نوبتی هم که باشه دیگه نوبت بچه هاست، باید کمکشون کنیم خونه اولشون رو به زودی بخرن.
آخ گفتی مهندس جان، من همیشه به بچه‌ها میگم اگه میخواهید تو زندگی زمین نخورید دستتون به زمین باشه، یعنی پولاتون رو تو ملک سرمایه‌گذاری کنید.
دقیقاً. میدونی که ما حتی میتونیم پول دام پیمنت رو بهشون گیفت بدیم.
نه بابا چه جاله، برو که منم پشت سرت میام مهندس جان. با گوش کردن به حرفای شما و کار کردن با علیرضا رؤوف‌زاده ما که تو این دو سال فقط سود بردیم.
پس برو که بریم. حالا اگه گفتین شماره تلفنش چند بود؟
818-949-27-87
چند؟
818-949-27-87
30 سال تجربه و استعداد همراه با تکنولوژی دیجیتالی شگفتی می‌آفریند. دکتر دان روزن با روش مبتکرانه نوین خود پروسه طولانی 6 ماهه ایمپلنت و سوار کردن دندان‌های ثابت یک فک را با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی دیجیتالی در عرض فقط 6 ساعت انجام می‌دهد. 877-7395-395 شروع قیمت از $13,395 877-7395-395 www.395implants.com.
رفتن به مطب پزشکان سخت است، شلوغ است، دور است، پیدا کردن پزشک متخصص چطور؟
دیگر نگران نباشید.
با مراجعه به وبسایت seek.org توسط تیمی از پزشکان متخصص مجرب و فارسی زبان به طور آنلاین ویزیت می شوید و دارو و آزمایشات لازم برای شما تجویز می شود.
با قبول اکثر بیمه های درمانی مانند مدیکر، پی پی او و مدیمدی.
seek.org تلفن 1-888-215-6182 1-888-215-6182.
رومی آکادمی برگزار می کند. ایروین بارکلی تیتر ساندی جولای 17.
هنر دوستان و فرهیختگان ساکن جنوب کالیفرنیا، درود به شما. علی پژوهشگر هستم و خوشحالم که اعلام کنم بعد از کنسرت های پرشور و موفق در لس آنجلس این بار به ایروین اومدیم با کنسرت نمایش روز باران. رازهای شمس تبریزی به روایت مولانا جلال الدین.
ایروین بارکلی تیتر ساندی جولای 17. برای تهیه بلیت ویزیت thebarclay.org. شماره تماس 818-290-0965.
اسپانسر شهرام الیاس زاده، مدیریت شرکت مورگیج بانکر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا شاید همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الان سلام عنشو جناب بلکوید، من سلام تماس گرفتیم با شما دارم.
شما صحبت های ما رو شنیدید یا نه؟
من نه متاسفانه داشتم بچه ها میگم داشتم، ایشون یه دست خود خوشبختانه
من
تلفن شما هم گرفت.
من خدمت ایشون عرض کردم که اگر ببینید عزیز، ایشون یک گزارشی از حال شما دادن که بر اساس تعریفی که ما از نظر روانشناسی و روانپزشکی داریم عنوانش هست وسواس، و این وسواس معمولا با خودش از یه اضطراب سنگین و شدیده. این اضطراب زمینه رو برای وسواس فراهم میکنه، با وسواس به تدریج یه حالی از منفی بودن، نگران بودن، شکاک بودن، اینها رو درها رو باز میذاره. و درست برای اینکه مثالی زده باشم، مثل این است که شما یه عینکی به چشمتون بزنید که همه چیز رو 10 برابر 20 برابر بزرگ میکنه. بنابراین شما اگر به انگشت فرزندتون نگاه کنید، یه چیز بزرگ عجیب و غریبه، به ناخنش همینطور، یا به هر چیزی که دور برتونه. برای اینکه ایشون حرفشون این بود که شما به دلیل زمینه وسواسی که تو خانوادتون هم هست، دائما درباره تمیز بودن، مرتب بودن، منظم بودن حساسیت های فوق العاده دارید، به ویژه وقتی که دو تا بچه کوچک است که تقریبا همچه خونه های همیشه به هم ریخته است. برای که موضوع اصلی بچه ها هستن، نه اشیا که این قرار بر هستن یا نیستن، اینجا کثیفه یا نیست، یا فرض کنید در خصوص آشپزخونه تمیز کردنش یا مرتب و منظم بودنش. متاسفم شما گفتگوی من ایشون رو نشنیدید. منم میخوام ببینم خود شما تا چند روز فکر میکنید رفتارتون، حالاتتون از وسواس میاد و یه حساسیتی نسبت به برخی از موضوعات دارید که بر اساس نگاه و نظر خودتون بقیه مردم ندارن، یا درصد خیلی خیلی کمی دارن. شما چگونه این گزارش ایشون رو میبینید؟
راستش نه، من خودم اونجوری چرا قبلا من وقتی مجرد بودم خیلی مرتب و خیلی مهم بود برام که ترتیب لباس ها اینجوری باشه، ولی کن که بعد از ازدواج، مخصوصا بعد از بچه ها، که واقعا اصلا غیر ممکنه بخواد آدم بخواد اون رو تمیز و مرتب باشه. و الان شما الان دلم خواست میدین شما الان الان که من نشستم به سو صورت، نه خیلی کمتر هست، اونجوری نیست که ایشون خب خیلی حساس هست. یعنی یه مسئله داره که هر 10 روز 12 روز یه حالت دگرگونی براش به وجود میاره، بسیار حساس میشه، بسیار شدید میشه مسئلهش، و خب خیلی سلا براش بزرگ میشه. نه مسئله وسواس بوده، بله، هم زمینه خانوادگی بوده، همین که در من بوده و خودم میدونم، و من آشنا هستم با ثبات هستوالی و خیلی گوش دادم و میدونم زمینه افسردگی هست و اینها، و خیلی روش کار کردم. اصلا خیلی
آیا شما داروی مصرف کردید یا نه عزیز؟
نه خیر.
خب ببینید عزیز، ببینید به جواب چی بگم. اگر فرض کنید من عینکی به چشمم بزنم که مثلا قرمز باشه، معلومه که من به یه چیز آبی نگاه کنم به نظرم سیاه میاد. مهمم این نیست که من کوشش کنم مواظب باشم، مراقب باشم، من واقعا یه چیزی رو یه رنگ دیگه میبینم. اگر اون مثالی که من خدمتتون گفتم، من یه ذره بینی که هر چیز رو 10 برابر میکنه داشته باشم، خب معلوم انگشتای دست خودم یا ناخن خودم یا هر کی نگاه کنم 10 برابر، این چیزی نیست که من تصمیم بگیرم نباشه. فرض بفرمایید ایشون حرفشون بود که شما تشریف میارید تو آشپزخونه، آشپزخونه رو گونه ای تمیز میکنید که مثل سابیدنش، و بعدم اگر یه چیزی نامناسب باشه یا به نظر شما کثیف بیاد ناراحتتون میکنه و بعد این گله و شکایت رو به گونه ابراز میکنی. خب ببینید، چون مسئله وسواس چیزی نیست که آدم بذارتش کنار. یعنی حتی وقتی دقیقاً مثل اونی که من برگردم بگم من از هواپیما میترسم یا از رفتم توی ساختمون ده طبقه میترسم، میدونم هیچ خطا کافی نیست. دانستنش کمک نمیکنه. دانستن هیچ وقت سبب نمیشه که من برم روی پشت بامی که ده طبقه 20 طبقه است بیام نزدیک پشت بام، نزدیک اون جایی که پشت بام تمام میشه. برای که 100% هم میدونم هیچ قانون فیزیکی وجود نداره که من پرت بشم، ولی اصلا اون معناش نخواد من نزدیک نمیشم. برای که حتی به 1 متری 2 متریش هم نمیتونم بیام، برای که اون حال درونی من قابل اداره و کنترل نیست. اگر شما آنگونه که خودتون بیان میکنید واقعا زمینه وسواس رو دارید، این جز از طریق اولا دارو درمانی که این شبکه ارتباطی ذهن شما رو قطع کنه. یعنی درست مثل این است که یه برقی اتصالی میکنه، جرقه میزنه، آتیش میگیره، خب تنارا قطعشه دیگه. و داروها این نقش رو دارن که این روابط رو قطع میکنن و یا اون ذره بین رو یا عینک رو از چشم شما بر میدارن و بنابراین به تدریج شما جهان رو آنگونه که دیگران میبینن میبینید. ایشون الان حرفشون اینقدر تند و شدیده، حالا شما برای من توضیح بدید که شما از صبح که بلند میشید همینجوری اعتراض و انتقاد دارید به همه چیز و همه کار و در نتیجه شرایطی فراهم کردید که ایشون گفتن با وجودی که من با عشق و علاقه ازدواج کردم و کردیم، من الان اصلا دیگه ایشون رو دوست ندارم و نوع حرفایی هم که میزنن صحبت از حالا نه جدایی یا طلاقه، ولی حداقل تو دو تا جای متفاوت باشیم، دو تا خونه نزدیک به هم که من به کار ایشون ایشون به کار من کاری نداشت باشن. خب کار اینقدر بالا گرفته، بنابراین بیاد واقع بینانه، واقع بینانه، چون به هر حال دو تا آدم تحصیل کرده اید، واقع بینانه، صادقانه، صمیمانه من بگید چه هست. بعد ایشون یه حرفی زدن که الان تو صحبت‌های شما هم یه جوری من فهمیدمش، من اگر یک روز خودم یا فرزندم این گونه بود، همون روزی بود که تلفن می‌کردم، وقت می‌گرفتم رفتم دکتر. و شما معلومه سال‌های سال با این زندگی کردید، چرا به دنبال معالجه و رفعش نرفتید که بخواید مثلا اداره یا کنترلش کنید که از نظر علمی عرض کردم غیر ممکنه. مثل اینکه شما تمام کسانی که از پرواز میترسن بگید ترس نداری، هیچ خطری نداری، این مطمئن ترین طریقه رفت و آمد است در جهان. پیاده را برید خطر بیشتری داری تا سوار هواپیما بشید، ولی همچین گفتگویی که مردم را آروم نمیکنه برای که سوار هواپیما بشن. خودتون چی میفرمایید؟
من متوجهم.
خب پس بنابراین باید برید دکتر عزیز و الا به هم بعدم ببینید عزیز، شما بیاید یه مقدار یه کارایی بکنید. شما مثلا حرفتون باشه که این اتاق نشیمنده با بچه ها، من تو اینجا یه نظم و ترتیبی رو میدم، یه چیزی هم سر جای میکنی، ابدا پامو تو آشپزخونه نمیذارم، ابدا پامو تو اتاق خواب مثلا بچه ها نمیذارم، یعنی اصلا مثل خونه همسایی که نمیرید. بلکه وقتی اونجا برید چیزا سر جاش نباشه مسئله است. من خدمت همسرتونم گفتم، ببینید بهشون گفتم مثل که آدم نگاه کنه به فرزندش ببینید دماغش کج شده یا چشمش چپ شده، خب بلافاصله باید برش کاری بکنه، بلکه سر جای خودش نیست. و آدم وسواسی چیزا را همینقدر که یه ذره جاش متفاوت باشه سر جای خودش نمیبینه. یعنی همه چیز باید نظم خودش رو داشته باشه، به مجردی که نباشه گویی یه فرض کنید خاریست که میره تو چشم من و تا زمانی که سر جاش نذارم آروم نمیگیرم. بعد از که من بارها شدیدم آدم ها برخوردی که میکنن تا میرن خونه شما، مثلا یه گلدون اونجا گذاشته درست وسط میز نیست، یه بهانه پیدا میکنه یه کمی اون رو به سمت چپ یا راست میبره که بره وسط. من خودم شاهد بودم، یعنی به یه بازی که مثلا در این چیز هم داره اونم برای که آروم نمیگیره وقتی ببینه اون گلدونی که باید وسط میز باشه وسط نیست، به سمت راست کمی رفته، تا این به سمت چپ نره اصلا آروم نمیگیره. و علتش درست گفتم مثل اینی که من یه دفعه متوجه بشم دماغم رفته این بر یا یه انگشتم از هم خودم جای خودش خارج شده، خب مثلا رای بیمارستان میشم، برای که همچیز رو میتونم تحمل کنم. اینی که پیشنهاد من خدمتون است که شما حتما به روان پزشک، یعنی کسی که بتونه دارو بده و بعد ایشون شاید یه روان درمانی رو معرفی کنه کمکتون کنه و این مسئله رو حل کنه، و الا هم شما از پا در میایید هم همسرتون و رابطه رو خراب کنه. ضمناً این متاسفانه مشکل زمینه ارثی داره، همینقدر که بچه ها شاهد اون باشن، نه تنها از طریق حفظ، از طریق تجربیاتشون رو در درون خودشون میکنن و اونام گرفتار میشن. یعنی شما دوتا فرزندی خواهید داشت که بعداً به این راحتی هستن که سیاضر نیست باشون ازدواج کنه و همسرشون باشه. برای که کسی حوصله یه آدمی که دائما چیزا رو سر جای خودش نمیبینه، تمیز نمیبینه، مرتب نمیبینه، پاکیزه نمیبینه، اصلا نمیتونه قرار بگیره. معلومه برای برخی از رشته ها، فرض کنید اگر شما رفتید داروسازی یا دندان پزشکی، یه همچین ترتیبی، نظمی، پرکار بودنی، مواظب و مراقب بودنی، به جزئیات توجه کردنی، شما رو میتونست به عنوان یه دندان پزشک خوب ارائه بده و معرفی بشید، برای که کارتون رو با یه دقت و حساسیت و وسواسی به خرج میدید که کار اشتباه دارش خیلی خیلی کمه. بله، برخی از رشته‌ها هستن که همچین چیزی رو اصلا ایجاب میکنن. به همین جهت که اگر شما برید سراغ پزشکان موفق یا دندان پزشکان موفق، ای بس و بیش از 50% یا شخصیت وسواسی مجبور دارن، ابسسیو کمپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، یا اصلا OCD دارن، ابسسیو کمپالسیو دیسوردر دارن. من خودم اقلا تو شهر لس آنجلس 30-40 تاشون رو میشناسم. یعنی اینقدر آشکاره که از مثلا 200 تا دندان پزشکی که من به دلیل کارم ارتباطم توی مدر شناختم، 40 تاشون رو میتونم نام ببرم که معلومه وسواسی است. و به همین جهت که حتی در کارش بسیار مرتب موفق هست، برای که اون کار که احتیاج به اون ظرافت و دقت داره انجام میده. ولی بقیه زندگی نه. وقتی آدم میره تو آشپزخونه، میره توی مهمونی میشینه، وقتی میره سر میز با 10 نفر دیگه نهار یا شام میخوره، که نمیتونه اون اصول رو رعایت کنه. یعنی درست مثل الانی که ما به خاطر کرونا با ماسک حرکت میکنیم، فاصله میگیریم، چون خطر جدی داریم. خب برای یه آدم وسواسی این خطر تو همه چیزهای عادی و ساده‌ای که دور بر هم هست، اولا مثلا همه چیز رو به صورت خطر بیماری میدونه، مرگ و زندگی میدونه، و بنابراین یه ذره کثیف بودن رو به عنوان مرکزی برای انتقال بیماری ها میشناسه که حتما باید پاک بشه و درست بشه و الا میتونه برای بچه ها خطرناک باشه. و خب یه همچین دنیایی بسیار تاریکیه، دنیای سختیه، دنیاییست که من و شما رو روی یک جادهی که پر از سنگ و ایبس ها قرده های چوب و حتی چیزهای دیگه هست پاورنه با روش را به معلوم در داور رو انجام بری. بنابراین شما قراره از این حال خودتون رو بیرون بیارید عزیز. یعنی مسئله اصلی رنجیست که شما برید، مشکلی که دارید. گفتم مثل این مونه که به خاطر این نگاهتون شما همه این مورچه های خونه رو مثلا مار یا موش یا هر چیز دیگه‌ای بدونید و اصلا آروم و قرار تو خونه نخواهید داشت. اگر قرار شد این همه مار تو خونه شما بتونن تو این سوراخ‌ها پنهان شده باشند و بیان بیرون رو برن. بنابراین لطفا موضوع جدی بگیرید. و به همسرتون هم کوشش کردم اینو منتقل کنم که ایشون به یک اعتبار آدمی نیست که بد باشه یا بد بکنه، آدمی نیست که به دلیل آنچه که هست همه جا بیش از همه و اول با خودش باید با بقیه موضوع مسئله داره، و اگر جدی نگیریتش میتونه کار دستتون بده عزیز، و من یه همچه چیزی رو نمیخوام. بنابراین اولا یه مقدار با تقسیم کار حوزه های دخالت عملتون رو کاملا محدود کنید. یه بگید من هرگز مثلا پامو تو دستشویی یا همون برای که ببینم تمیزی یا نیست اصلا نمیگذارم. من هرگز وارد آشپزخونه تو نمیشم. آشپزخونه از آن توئه. تا اینکه شما بخواید برید اونجا رو تمیز کنید و به حسابی تو فکر کنید باید این گونه باشه و اون نگاهش که جهان رو این چنین خطرناک میبینید رو به مقدار زیاد باید از خودتون دور کنید و میتونید کار دستتون بدید. این کار به این راحتی ها نیست، برای که شما واقعا جهان رو این گونه میبینید، ولی تا بتونید از طریق داروی مقدار این شبکه در حقیقت بزرگ نمایی چیزای بد و منفی رو از شما بگیرن، ارتباطاتی که در ذهنتون هست قطع کنن، بلکه برخی از این چیزا اصلا به هم مرتبط نیستن. یه هواپیما تو آسمان قرار نیست بیاد بخوره تو خونه من و خونه منو منفجر کنه منم کشته بشم. یعنی این جهان رو این گونه خطرناک و نگران کننده نمیشه دید. بنابراین لطفاً و حتما تماس بگیرید، کمک بگیرید، بلکه من با صدها موردی مانند آنچه که شما گفتید روبرو بودم و برخی از وقت وقتی اونا زندگی رو برای من توصیف میکردن، مثلا من تو یه روزم نمیتونم با این همه دلهره و نگرانی و اضطراب و خطر که دور بر من همه جا ریخته، برای خودم، عزیزانم، اصلا تحمل کنن، چیز بگیم که مثلا 30 سال این گونه زندگی کردن و فکر کردن عادیه و یا حتی بعضی وقت فکر کردن درستش همینه. این که لطفاً و حتماً با یه روانپزشک تماس بگیرید، امیدوارم بتونید مسئله رو حل کنید. بعدم واقعا با همسرتون از طریق تقسیم کار اصلا تو برخی از کارا به هیچ وجه دخالت نکنید ابدا. یعنی یه مقدار کارا رو به هیچ عهده ایشون بذارید، یه مقدار کارا رو هم شما بکنید، ایشون دخالت نکنه، حداقل میزان این تنش رو و برخورد رو به حداقل برسید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بله برای همینطور، خیلی خیلی متشکرم.
تمنام کنم، خواهیش میکنم، خدا نگهدارتون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با
این صدای شماست.
My name is Ben. I had an Uber accident which was settled for $1 million thanks to Dr. Cameron Yedidi.
امیر هستم، راننده اوبر. تصادفی داشتم، پرونده‌ام با $615,000 ستر شد. دکتر یدیدی بسیار ازتون ممنونم.
This is Eugene. Attorney Yedidi won my case $2.5 million.
من هستم، در تصادفی که داشتم $3 million خسارت گرفتم. Don't waste your time, don't put your case at risk. Dr. Yedidi is the best.
اسم من مایک، دکتر یدیدی در کیس من $2.5 million خسارت گرفتم.
دریافت بالاترین خسارت در تصادفات رایدشر و اوبر فقط و فقط در دفاتر دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745 ده ده.
عضو صرف هشت
ایرانیان.
infinitydomestic.com. پیشتاز، چرا رفتی تو پمپ بنزین؟ تو که باکت پره.
راه رو گم کردم، میخوام نقشه بگیرم.
نقشه؟ خب بزن تو GPS.
راست میگی، اونم میشه.
تجهیزات و روش‌های مسیریابی هر روز داره پیشرفت میکنه، درست مثل روش‌های سرمایه‌گذاری. برنامه‌ریزی مالی در دفاتر اقتصاد و خانواده مطابق با تازه‌ترین اطلاعات و استراتژی‌های مالی و اقتصادی دنیا پیش میره و دائما آپدیت و به روز میشه. من نیک کانی و همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق همراهی میکنیم.
نیک کانی،
دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین.
تلفن 1-800-220-9609.
یادمون باشه علم و تکنولوژی پیشرفت کرده، بهترین مسیر با کمک ماهواره پیدا میشه نه ماه.
سلام منو چرخان.
سلام فرهاد جان، این ورا
میخواستم خواهش کنم اگه امکان داره با خانواده خدمت برسیم برای مقدمات عروسی.
ببین فرهاد جان، شرک ما خونه بود.
باور کنین دو سه تا خونه رم دیدم، وامش جور نمیشه.
وامش با من.
ببخشید شما؟
من جاسمین بارتانیان هستم، جینی معروف. وامش با من.
حالا که اینطور شد فرهاد جان، همین شنبه با خانواده کباب دوره همیم.
yes.
باد بزن یادت نرم.
جاسمین بارتانیان با 30 سال سابقه درخشان در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری. 818-95-22-701. 818-95-22-701.
یادتون نره وامش با من.
برای هر مسئله فکری و محرمانه بدانید که راه حلی وجود دارد که با راهنمایی دکتر شیرین نوروی، روانشناس ماهر و با سابقه، قابل حل است.
دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی و لایف کوچ هستم. برای مشاوره تلفنی و آنلاین در سراسر گیتی و حضوری در اورنج کانتی با تمام قلبم در خدمت شما هستم.
شماره تماس 818-274-6312. 818-274-6312.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم بایدم به دو نکته اشاره کنم. یکی این که ما در وقت بازپخش برنامه ها به ویژه وسط هفته اگر من مسافرت و یا گرفتاری داشته باشم برنامه ممکنه 4 سال 5 سال 6 سال قبل رو که به یه نظمی داره پخش میشه برای شما در رادیو پخش کنن و اونجا ممکنه من اشارهی به سفر اروپا یا استرالیا یا جای دیگه داخل امریکا بکنم. لطفا اونو نادیده بگیرید. متاسفانه امکان این که واقعا اونا رو تمام برنامه رو چک کنند و بگذارن با توجه به گرفتاری ها و محدودیت هایی که هم اکنون داریم ممکن نیست، اینه که از این بابت خواهید بخشید. دومی که ما روز شنبه 10 سپتامبر جشن 6 و 7 و 8 سالگی رادیو همراه رو که نتونستیم به خاطر کرونا بگیریم در دولبی تئاتر محل برگزاری مراسم اسکار در هالیوود لس آنجلس برگزار میکنیم و خوشبختانه دو هنرمند خوب و عزیز، یکی آقای امید خواننده و هنرمند گرامی و یکی هم آقای حمید سعیدی برنده جایزه گرامی، بالاترین جایزه موسیقی در امریکا، و برنامه های دیگری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. سر ساعت 7:47 برنامه رو شروع خواهیم کرد و امیدوارم که اگر مایل هستید کارتهای خودتون رو که فعلا از طریق تیکت مستر هست دریافت کنید. راهش هم این است که به ticketmaster.com تشریف ببرید، همراه یا رادیو همراه رو تایپ کنید، شما رو به اون محل میبره، و یا اینکه از طریق وبسایت رادیو همراه radiohamrah.com تشریف ببرید و اونجا مستطیلی از اون رو که کلیک کنید شما رو مستقیما به اون سایت میبره و میتونید ببینید چه صندلی‌های همچنان در اختیارتون میتونه قرار بگیره و انتخاب بفرمایید. بنابراین شنبه 10 سپتامبر رو امیدواریم در خدمت شما عزیزان و خوبانی باشیم که براتون امکان حضور در هالیوود وجود داره. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی هیجان زدم چون اصلا فکر نمی کردم برای اولین بار بتونم ارتباط برقرار کنم با شما. من الان که موفق شدم با شما تماس بگیرم متاسفانه در مرحله بعدی از زندگی مشترکم قرار دارم، به طوری که الان حدود 2 هفته است که من جدا از همسرم زندگی میکنم با امید این که حالا یا رابطه رو بتونیم دوباره خوب کنیم و یا اینکه کلن این رابطه رو تموم کنیم. من راهنمایی میخواستم از شما.
اگر بهتون
سوالی دارین بپرسیم.
من سوال که فراغون دارم. اول به من بفرمید هر دو چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، ایشون 40 سالشون.
چه مدتی ازدواج کردید؟
7 سالی که ازدواج کردیم ولی آشنایی ما حدودا 9 سالی میشه که ما با هم دیگه آشنا شدیم.
به من بفهمه فرزندی دارید یا نه؟
نه فرزندی نداریم.
اوکی. به من بفهمه هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من مدیریت خوندم و البته کاری که الان انجام میدم هیچ رابطه به رشتم نداره، تو مهاجرت کردیم. همسرم عمران خوندن و ایشون هم به همین منوال کاری که انجام میدن اصلا ربطی به رشتشون نداره.
به کجا آمدید و چه مدتیست؟
در اروپا همسرم حدود 8 سال و من هم حدود 7 سال. البته ما اینجا با هم دیگه ازدواج کردیم. همسرم
کجا با؟ ولی شما در ایران با هم آشنا بودید؟
در ایران ما با هم آشنا بودیم، همسرم مهاجرت کردن و من هم به دنبال ایشون، یعنی به عشق ایشون منم اومدم اینجا.
خب به من بفرمایید که آیا به اندازه کافی زبان رو میشناختید؟ سرمایه ای داشتید یا مهارت کاری که بتونید کار رو؟ خب آخه شما اومدن
ما به صورت پناهندگی اومدیم، هرچند که اومدن من هرچند که در ایران مشکلات سیاسی داشتم ولی به این دلیل نبود، به دلیل مسائل سیاسی نبود. من به دنبال همسرم اومدم. همسرم هم از اونجایی که از وضعیت اجتماعی اونجا خسته بود و اونجا نمیتونست آزادی بیان نداشت، چونشون به نوشتن خیلی علاقه مند هستن، به این امید اومد اینجا که بتونه آزادی بیان بیشتری داشته بشه، ولی خب یه جورایی خیلی سرخورده شد اینجا.
آخه شما در خارج در یک کشوری که زبان و فرهنگ شما نیست آزادی بیان رو برای چه گروهی میخواستن؟
ایشون این امید رو داشتن که حالا تو زمینه های دیگه با افراد ایرانی دیگه اینجا بتونن آشنا بشن. الان که با شما صحبت میکنم از لحاظ زبان و فرهنگ واقعا مشکلی نداریم، یعنی ما خیلی خوب تونستیم اینجا خودمون رو همانندسازی کنیم و زبان رو خیلی خوب فرا بگیریم. البته
برای خواهد بازارش نیست عزیز، درست مثل این است که شما بتونید کتاب خوبی از سعدی و حافظ رو چاپ کنید، ولی اروپایی که خریداری کتاب سعدی و حافظ، حالا اونو بگیزم برای میشه آخر رشتهشون عمران بوده با کار نویسندگی.
متاسفانه رشتهی که ایشون انتخاب کردن رشتهی نبود که مد نظرشون باشه و انتخاب مادرشون بود، یعنی بیشتر انتخاب پدر مادرشون بود. از اونجایی که همسر من کودکی خیلی بدی داشته و من هم همینطور.
هر دو فرزندان چندومید عزیز؟
من فرزند سوم و آخر و ایشون فرزند اول از سه بچه. البته ایشون یه برادر و یه خواهر بعد از خودشون دارن، من یه برادر و یه خواهر قبل از خودم. من قبل از اینکه من به دنیا بیام متاسفانه 5 فرزند قبل از من فوت شدن، یعنی من در واقع بچه
سخت شدن یا به دنیا آمدن سخت شدن.
یکیشون که 10 روزه بود از دنیا رفت و 4 دیگه به محض این که به دنیا می اومدن می مردن. من هم البته در واقع خونم رو عوض کردن، به این صورت بود که تونستم من رو زنده نگه دارن. حالا دلیلش هم برمیگرده به گروه خونی مادرم که روی منفی بود و باید سر بچه اول و دومی آمپول مخصوص میزدن و نزدن و این باعث شده بود که این اتفاق برای بچه ها بیفته.
خب الان چه خبر است بینتون؟
راستش ما روابط عاشقانه خیلی خوبی رو با هم داشتیم زمانی که ایران بودیم و زمانی هم که به اینجا اومدیم از همون اول خب درگیر مشکلات پناهندگی و جواب گرفتن و زبان یاد گرفتن و بعد از اون شغل پیدا کردن، دوره آموزشی دیدن و این تو مسائل بودیم. یعنی از اونجایی که من هم حالا آدم مهتلبی بودم و فکر میکنم همچنان هستم، گرچه خیلی روی خودم برم کار میکنم، اگر حالا اینجا اجازه دادم که خیلی از آدم ها که اینجا هستن حالا در زندگی من دخالت بکنن و این اتفاق باعث میشد که ایشون عصبانی بشن. ایشون متاسفانه خشم و عصبانیت خود دارن و این خشم و عصبانیت چند بار اتفاق افتاد تا این که من تصمیم گرفتم که خونه بگیریم از طریق کردیت و ایشون کاملا مخالف بود، چون که میگفت من اصلا نمیخوام زیر بار مسئولیت قرض و وام برم. در صورتی که حالا کاری که من کردم به اعتقاد خودم خیلی منطقی بود، به جای اینکه کرایه پرداخت کنیم به هر حال کردیت خونه رو پس میدادیم. به هر حال ایشون موافقت کردن و ما این کار رو کردیم. خب کاری که ایشون میکردن خیلی کارشون سخت‌تر از کار من هستش. من اینجا دستیار پزشک هستم و کارم هم دوست دارم، از کارم خیلی راضی هستم، ولی خب ایشون مجبور بودن شب کاری کنن و اینکه فشار روحی و روانی و جسمی خیلی زیادی رو متحمل بودن. دقیقا تولد 40 سالگیشون که من یه مهمونی کوچیک گرفته بودم ایشون از شبکاری برگشتن، معمولا تا ظهر میخوابیدن و بعد از این به حال سرحال بودن و میتونستن اون روز رو به شب برسونن، اگر البته مشروبی چیزی نمیخوردن. متاسفانه اون روز یه مقدار مشروب هم استفاده کردن و در حین حال که مهمون داشتیم ایشون داشتن با کسی صحبت میکنم، یکی از دوستانشون، و خیلی مسائل رو تکرار میکردم، با صدای بلند صحبت میکردم. البته این حرکت من شاید اصلا درست نبود، من رفتم گوشی رو گرفتم، با دوستشون احوال پرسی کردم و اینکه گوشی رو قطع کردم. این حرکت خیلی به ایشون برخورد و جلوی مهمونا خیلی رفتار بدی با من داشت.
برخورد فیزیکی داشتن یا برخورد فقط کلامی؟
فیزیکی هیچ وقت نداشتن، کلامی. میتونم درک کنم، به هر حال حالا اون شب خیلی خسته بود، از شب کاری میومد و این مسئله الکلم چیزی بود که حالا روش تاثیر گذاشته بود، ولی خیلی خیلی منو به هم ریخت، یعنی اصلا تمومی هم نداشت، یعنی تمام شب ادامه داشت. تا اینکه مهمونا رفتن.
یعنی چی تمام شب ادامه داشت؟
یعنی تقریبا یک ساعت فقط داد میزد و این جمله رو میگفت که ایشون منو بدبخت کرده، اسم منو میآورد و میگفتن که ایشون منو بدبخت کرده، من اصلا دوست نداشتم مسیر زندگیم در این جهت باشه، ولی متاسفانه اینگونه شد.
مسیرش که مهاجرت بود یا تو نصب باید مسیر زندگی مسیر زندگیتون در اروپا یا مهاجرت؟ اول این تفکیک کنید.
نه، مسیر زندگی در ارتباط با کار و به هر حال جایی که هستیم. وقتی که جواب گرفتیم ایشون میگفتن که ما باید بریم یه شهر بزرگتر و اینقدر پابند اینجا نباشیم و اینکه ایشون کلن از کارشون ناراضی هستن، از زندگیشون ناراضی هستن و از این ناراضی بودن رو به گردن من انداختن اون شب.
خب آخه برای که شما اون کاری که کردید کاملا کاریست که یه پدر و یا یه مادر متعصب یا عصبانی میکنه.
دقیقا رابطه ما به همین تبدیل شده آقای دکتر، یعنی ایشون شده یه بچه من، منم شدم بچه ایشون، یعنی رابطه مون به پدری مادری تبدیل شده برای هم دیگه. اون شب به هر حال وقتی که ایشون خوابیدن من تمام وسیله‌هامو جمع کردم و رفتم، متاسفانه هیچ هتلی باز نبود، مجبور شدم دوباره برگشتم. حدود 3-4 نصف شب بود که ایشون اومدن پایین و دیدن من لباس پوشیده روی مبل نشستم و این یه بچه گریه کردن، تو حق نداری تو این موقعیت من رو تنها بذاری. من متوجه نبودم که چی گفتم، ولی من از اون موقع افسردگی خیلی بدی گرفتم، روز و شب گریه میکردم، اشتها نداشتم، به طوری که از اون موقع تا الان من حدود 7 کیلو وزن کم کردم.
این چه مدت قبل بود؟
تقریبا 2 ماه و نیم پیش. و اینکه و اینکه ما دیگه از اون موقع واقعا رابطه خوبی دیگه با هم نداشتیم. من سعی میکردم فراموش کنم، اون جمله ها که توی ذهنم میومد متاسفانه اصلا دوباره حمله عصبی بهم دست میداد، قلبم میتپید و گریه میکردم. فقط بارها و بارها هم معذرت خواهی کرده، ولی خب نمیدونم چرا نمیتونستم.
نه آخه ببینید، بذارید با بریم پیامو رو بشنیم برگردیم. دو سه تا از اون جمله ها برای من مهمه، چند دازه واقعی است، چند دازه دخالت و تجاوز، به علاوه خب نوع رابطه معلوم رابطه سالم میان زن و شوهر و مرد و زن نیست. شما به خاطر آسیبای سنگین کودکی و محیط اجتماعیتون به هر حال به اینجا رسیدید و طبیعی است که ناچار خون همدیگه رو می‌ریزید، برای که چاره غیر از این ندارید، میدونید. ولی اینکه شما اون رو اینقدر مهم و جدی بگیرید و ای به ذهن بیاری تو ببری تو خودتون رو برانگیزی تو تحریک کنی تو ناراحت کنی تو قصه دیگری است چون اون پشتش چیز دیگری نشسته. بذارید پیمار بشیم برگردیم دو سه تا از اون جملاتی که میشه گفت البته و ایشون شما رو به اون متهم کردن یا به شما از اون طریق حمله کردن چی بود که این گونه همچنان ذهن شما رو به خودش مشغول کرد؟ صحبتمون با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
انتخاب یک وکیل آگاه مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما درمیان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونهی که کیفیت در آن حرف اول را می زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می دهد. دیگر نگران جایگزینی دندانهای از دست رفته یا پلاکهای متحرک دندانهای خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 آفیس در بیست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر. شما فرمودین که من بگم که دقیقا چه چیزایی رو ایشون عنوان کردن
که شما رو اذیت کرد.
بله، حالا کلمات رو به کار نمیبرم، اما مفهومی که بود که من نمیفهمم و من اونو بدبخت کردم و در کنارش حالا حرفای زشتی که به خودش میزد نه اینکه به من بزنه و من معتقدم خراب شدن این رابطه فقط از طرف ایشون نیست. یعنی من خودم قبول دارم که خیلی اشتباه کردم و خیلی این رابطه رو یه جورایی خراب کردم، چون حقیقتا نه من کاله ازدواج بودم نه ایشون، ولی انجام دادیم و الان واقعا میخوام بدونم که آیا ادامه دادن این رابطه به صلاح هر دومون هست یا نه، چون بیشتر حسی که به ایشون دارم حس دلسوزیه تا عشق و فکر میکنم ایشون هم همین حس رو به من دارن.
خب به من بگید چند روزه اصلا غیر از این حسی که گفتید فکر میکنید علاقه محبتی به عنوان زن و مرد به هم دارید؟
نداریم.
رابطه جنسیتون چطوره؟
حدودا یک سال و نیم دو ساله که اصلا خوب نیست.
خب برنامه ای هم که برای داشتن فرزند الان نداری، درسته؟
ایشون دوست دارم ولی متاسفانه من نمیتونم خودم راضی کنم. حالا میگم اینا هم همه ریشه در کودکی من داره.
نه کاری بهون ندارم، توجیهشون. آخه شما تو این شرایط نابسامان چطور ایشون میخواد بچه دار میشه؟
ایشون فکر میکنن که خودشون هم میدونن اشتباهه ولی عنوان میکنن که با اومدن بچه درست میشه، چون که فکر میکنن که زندگی مشترک از یه جایی به بعد بچه ها در واقع باعث میشن که اون زندگی باز... پیش بره. حالا
اصلا درست نیست. مهم اینه که اولا بچه با اومدنش زندگی های آروم رو هم یه کمی با تلاطم همراه میکنی، زندگی بعد بدتر میکنی. بچه جواب رو دوای هیچ دردی نیست و شما تو شرایطی که توصیف میکنید اصلا قصه بچه خودتون در هوایی تو رابطه بد و غلطیست و بعدم در مسیر حلش رفتش نیستید. خب من بگید با توجه به این اشکالاتی که خودتون هر دو ازش خبر دارید حالا به نسبت متفاوت، چه کاری برای بهتر شدن و بهبودش از نظر دانایی یا روان درمانی یا تراپی کردید؟
ما هر دومون یه مدت دارو مصرف میکردیم، ایشون یه مدت روان درمانی هم انجام میدادن، ولی چون که ما هر دو واقعا دوچار افسردگی هستیم، ولی متاسفانه همچنان با افسردگی داریم دست و پنجه نرم میکنیم. از وقتی که حالا من این دو هفته ای که جدا زندگی میکنم حالم خیلی بهتره، ولی افسردگی در ایشون خیلی آمیختره. افسردگی، خشم و عصبانیت، یعنی من فکر میکنم بیشتر چیزی که من رو نسبت به ایشون بی‌تفاوت کرد خشم و عصبانیتشون بود. ولی خب آخرین باری که حالا عنوان کردم دیگه طوله جمع بود، یعنی تا حالا دیگه طوله جمع خشم و عصبانیتی نداشتن. البته همیشه کلامی بوده، یعنی چیزی غیر از اون نبود. ولی
خب الان این دو هفته ای که شما جدا شدید و کمی فکر میکنید حالتون بهتره، حال ایشون چی؟
ایشون به هر حال ما تماس تلفنی رو داشتیم. روزه اول میگفتن که واقعا وصفانت هیچ تغییری در من ایجاد نکرده، نه حالا خوب شده نه بد شده. و بعدش گفتن اتفاقا چون نیستید خونه رو به هم بریزی آرامش دارم، چون ایشون دچار وسواس هم هستن. و بعد از این شدیدن همگیر و افسرده شدم و مدام میگم برگرد با هم دیگه درستش میکنم.
چه جوری درست میکنم؟
من هم همین سوال رو دارم. من حقیقتا از اون شبی که این اتفاق افتاد حداقل برای عذرخواهی دلم میخواد که حداقل دیگه مشروعی استفاده نکنم، چون که یکی از دلایل مهم اون اتفاق مسئولیت ایشون بود. ولی خب متاسفانه ایشون مسئله رو دارن، نه اینکه حالا خیلی، ولی خب به هر حال دارن. نمی‌تونن
در هفته چند بار مشروب می‌خورن؟
به این بستگی داره که چقدر سر کار باشن، چقدر تو خونه باشن.
باشن به هر حال هر چی هستن. ظرف 6 ماه گذشته متوسطش چه بوده؟
هفته ای سه بار حتما خورد.
خب پس بنابراین ایشون وارد مرحله الکلی بودن میشن دیگه، یعنی هفته سه بار مشروب حتی کم کم میشن آدم الکلی بود. یعنی یه نوع وابستگی است که به تدریج کار رو سنگین تر میکنه و سیستم رو هم مثلا از نظر توانایی های ذهنی یا عقلی یا هوشی همه رو به هم میرسه. خب این که پایان خوب و خوشی که نداره عزیز. حرف شما متاسفانه درسته که هیچ کدامتون یک شاید کارهای ازدواج نبودید یا آمادگی برای ازدواج نداشتید. ماجرای مهاجرتتون بیشتر در مسیر فرار بوده، نه اینکه از یه جایی میدیم یه جای دیگری که فرصت ها و امکانات و وضعیت بهتری پیدا میکنیم. در حقیقت خواستید از شرایط خانوادگی و محیطی به حساب خودتون بگریزید، آمدید اینجا هم کاملا با یک دنیای دیگری روبرو شدید که موضوع و مسائل خودشون دارید، بعدم خالی و تنها شبکه‌ای از فامیل و ارتباطات و دوستان بوده، نه ثروتی بوده نه مهارتی که جایگاهی پیدا کنید، و بنابراین تبدیل به آدم هایی شدید که یه جوری باید فقط زنده میموندند و مسئله اصلی بوده که آسیب بیشتر و بدتری نبین. رابطه هم که خب با گذشت زمان بدتر و بدتر شده. من بران هم در هیچ کلم از شما بله، فقط هم دیگر رو دارید، به هم عادت کردید، به هر حال خاطرات و سابقه ای دارید، در جدایی تنهاییتون هیچ کدومتون امتیازی پیدا نمی کنید، همه اینا سبب میشه که با هم و کنار هم بمونید، ولی با گذشت زمان احتمالا اگر یه کار جدی اساسی هفتهی دو سه ساعتی با یه روانشناس خوب و آگاهی دوتایی و با هم کار نکنید، شش ماه بعد یه سال بعد حالتون از اینم بدتر کن. من با این نگاه و نظری که از شما و ایشون دیدم، حرفایی که شما میزنید، اون آمادگی از یه طرف، دانایی از طرف دیگه، انگیزه و نیت از سمتی، هدفی از جانب دیگه برای بهبود نیست، فقط امیدوار و آرزومندید که خودش یه جوری درست بشه، درست مثل این که ما فقط از ایران بریم بیرون بقیهش حتما خوب میشه، که هیچی خوب نشون.
دقیقا همینطوره.
بنابراین من اصلا خوشبین و امیدوار نیستم عزیز. چون
ایشون به من زنگ میزنن و گاهی وقتا گریه میکنن، میگن برگر به من هم گریه میکنم، به خود شما عادت کردیم، یعنی من فکر میکنم که اگر ازم رو داشتیم دقیقا تکیه از بدنم از من رو میشه، برای من هم خیلی سخت هستش. اما من چیزی که بهشون گفتم اینه که من یا باید در حق تو بیرحم باشم یا در حق خودم، و نمیدونم که اگر دوباره برگردم به اون زندگی چقدر دیگه میتونم دووم بیارم. اون افسردگی که این اواخر در زندگی با ایشون تجربه کردم خیلی سنگین بود. و
ببینید عزیز، شما یه جایی رسیدید که لطفاً این عرض منو جدی بگیرید، امیدوارم بگیرید. هر دو یک، هر دوی شما دارو میخواید برای 6 ماه و 1 سال آیند. دو، هر دوی شما به تنهایی جدا هفته یکی دو ساعتی باید بتونید با یک کسی گفتگو کنید که کمکتون کنه برای نگاه واقع بینانه تری، و هفته یه ساعتی دوتایی مشترک اگه بشه با یکی دیگر. یعنی اگر شما همه طرفه همه جانبه به این مشکلات هجوم نیارید، اوضاع فقط بدتر و بدتر میشه، ولی که اینا از اون زخمهاییست که عفونی میشه، چرکی میشه و میکشه. به همینجاست که مطلب دیگه در خصوص ایشون این است که ایشون دو کار رو باید بکنن: یک، مشروب رو بذارن کنار به هر هزینه ای که شده، یعنی اصلا گردش نرن، و دوم هر زمان که یه مقداری درباره انگر منیجمنت و اداره کردن خشم بخونند و بدونند، برمنبه اون عمل کنید که عصبانی نشن. و الا همونطور که من بارها توی سیدی ها موردم، متاسفانه خشم و عصبانیت هر محبتی رو، ریشش رو و بعدا همه وجودش رو خوش میکنه، اصلا چیزی ازش باقی نمیزه. اصلا انسان با مسئله عصبانیت به مرحله این میرسه که دیگه هیچی براش مهم نیست. همطور که یه آدم عصبانی برخی از وقت خودش رو به خطر میاندازه که ممکنه بکشه یا کشته بشه، آدمی هم که در معرض این عصبانیت همینطور. بعدم شما سابقه خانوادگی اینا رو تونم هیچ مکانیزم های حمایت کننده و دفاعی و اینا رو در اختیارتون نگذاشته، یک کمی برخورده خیلی ناآگاهانه، نه متناسب با هوش و عقلتونه نه تحصیلاتتونه، یعنی کاری میکنی خودتونم میدونید اشتباه و غلط و یه دقیق ادامه میبینید. ولی این زندگی از آغازش احتمالاً اشتباه بوده، ادامهش اشتباه بوده، مهاجرتتون اشتباه بوده، الانم که اینجا آمدید گیر و گرفتار شدید عزیز. بعدم داشتن فرزند از نظر ایشون که میخوان خودش نشان دهنده باز رفتن دنبال یه راه تاریک همراه گرفتاری است که فکر بکنن دیگه مثل آدمی است که به هر خار و خشی در وقتی که غرق شده چنگ میزنه و شما هم فقط دارید وقت میخرید. فقط من نگرانی میده که شما هنوز امکان حاملگی رو دارید ولی دو سه سال دیگه اونم نخواهید.
من متاسفانه اصلا علاقه به مادر شدن ندارم، میدونم این ساده نیست ولی من نمیتونم خودم رو راضی کنم که مادر
برای بنابراین منتفیه که بنابراین اگر اون هم از هست کنم شما یه فرصتی میتونید به هم دیگه بدید ولی مشروب ایشون باید بره کنار، عصبانیت ایشون باید اداره بشه، هر دو باید
من کارهایی میکنم که باعث میشه که ایشون عصبی بشن.
نه اصلا هیچ معنی نداره. نه صبر کنید لطفاً. اگر شما نه صبر کنید. اگر چرا میگم انگل من چه برام شما اینو میگه؟ یک، آدما میتونن بر اساس باورهاشون، اعتقاداتشون، انتظاراتشون کشف بشن. انگل یه احساسیه که چه اکسپکتیشن انتظار داره. اما ما در مقابل انگل به عنوان احساس چهار تا راه داریم. عصبانیت، فرو خوردنشه، ابرازشه، اداره کردنشه. هیچ کسی عصبانی نمیشه، آدم ها خودشون رو عصبانی میکنن ولی این راد گرفتن. هیچ کس هم موجب عصبانیت دیگری نمیشه. من تصمیم میگیرم که از این مکانیزم استفاده کنم. علت چم اینه که اولی که انگره یه احساس، it's a feeling، دومی یه رفتاره، اون یه پروسه دیگری داره. اما اگر شما سیدی خشم عصبانیت منو بشنوید یا یو اس بی شو خواهید دید که آدم ها خودشون عصبانی میکنن. به همجه که منی که پسرم اگر یه کاری بکنه میزنم تو سرش، اگه توی مهمونی باشه که آبرون بره یا یه پلیس اونجا باشه نمیزنم. پس دست من بود، من تصمیم گرفتم انتخاب کردم. به همین سادگی. این ببینید وقتی میگم شما دوتا یه ده آدمی که در این زمین ها کم میدونید و بعدم افتایی به جون هم میگه، نتیجه این میشه که فقط با هر تلاشی حرکتی به جایی که مفید باشه آسیبه. درست مثل آوردن بچه، شما بچه بیارید درمونده زندگیتون هم اصلا پاشیده میشه، اون بچه رو هم از بادر.
آقای دوتا، من تقریبا میتونم بگم مطمئن هستم که ما باید از هم جدا بشیم چون یه جورایی داریم همدیگه رو نابود میکنیم. اما به محض اینکه ایشون رو میبینم، یعنی اینقدر که حس دلسوزی دارم به ایشون از مدل
خب نه 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 آخه نه ببینید اینا همش بازیه هر دوتونه دیگه.
بله،
مثل اینکه من به بچم بگم مریضی داری میمیری بریم دکتر، اون میگه از ترس دکتر و سوزن نمیخوام بیام، بعد میگه من دلم میسوز. عزیز من، ما تو دنیایی که یه جایش فقط درد داره. اصلا شما من بگید این دنیایی که درش هستیم تو که تار و پولش در بسیار از این درد و رنجه مشخص بشه، دلسوزی یعنی چی؟ اولا دلسوزی معنای دیگرش این هست که من اینقدر مهمم که نیستید. دوم معناش این هست که کاری که میکنیم در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت داریم ما مفید هم نیست.
متاسفانه از گذشتهشون کاملا خبر دارم، یعنی از کودکی وحشتناکی که داشتن خبر دارم و به خاطر همی فکر میکنم خب شاید بیوهنی بیمعرفتی اگه تنهاش بذارم.
خب این لغت های علمی نیستن عزیزم.
نه
درست پس این که فرض کنید، نصب کنید شما اگر روز اولی که با هم آشنا شده بودید، اگر روز اول واقعیت های روانی هم دیگر میدونستید، میدونستید بزرگترین خدمت و محبتی که میتونید با هم بکنید اینی که دیگه یه جمله با هم حرف نزنید. خب نگردید شما همه این گرفتاری ها سر همین مسائل عزیز. چرا عرض من این است که ایرانی دوتا گرفتاری داره وابستگی هم شما منو وابسته به مهتراب مسئله دلسوزی که جز مهترابی نیست. مثل که یه مردی برسه به یه زنی بگه تو زن من نشی خودم رو میکشم، که خب دیگه من که نمیخوام موجب مرگ بشم، به زنت بشم. دلسوزی ایشون یه جوری راه میخوام. این عدایست که ما از بچگی یاد میگیریم که چگونه دل آدم ها رو به رحم بیاریم که آسیب نبینیم. از این مانورات که میشناسیم، معناش این نیست که در برابر رنجاور نیست، ولی ما تو دنیایی هستیم که با واقعیت ها روبرو شدیم. من بگم یا پاتو ببریم یا میمیری، خب من باید انتخاب کنم. من که میتونم بگم نه نمیخوام پامو ببرم، خب میمیرم. بنابراین این مقدار واقع بیان چرا که خدمت هست. ایشون مشروع و ایشون اینقدر مصمم میخواد زندگی رو نگه داره، میخواد دلسوزی شما مشروع رو میذاره کنار، عصبانی نمیشه، شروع میکنه به خوندن، روزی 5 ساعت بیشتر میخونه، آگاه خودش رو میکنه، با یک کسی صحبت میکنه، به جایی برسه. کار سخت و مشکلی هم
نیست. من حتی در زمینه کاری، چون که اصلا ایشون به عمران علاقه ندارن، من در زمینه کاری عمران هم حتی برای ایشون موقعیت کاری جور کردم و ازشون خواستم که برم، ولی ایشون میگه من الان در 15 سالی که اصلا فاصله دارم از این قضیه و اینکه برم اونجا دوباره سرخورده میشم، چون چیزی اونا منو به عنوان مهندس میشناسن ولی در صورتی که من هیچی نمیدونم، من الان صفر صفرم و نمیخواد که حتی تلاش رو امتحان
کنه. عزیزم من نمیتونم. نه ببینید، یه زمانی هست که شما من میگید به جای 4 ساعت 6 ساعت کار کن، یه زمانی هست که من میگید به جای 1 سانتی متر به قد اضافه کن، دومی رو من نمیتونم ولی میتونم. اگر شما حرفتون هست که شما از این زمان تلاش میکنه، پس چون دلتون برای کی میسوزه؟ برای کسی که برای خودش حاضر نیست سختی رو قبول کنه؟ نه ببینید، یه مقدار واقع بین باشید هر دو، ولی از هم پاشیده میشید بیشتر به هم میکسید، یه تعمونده ای از وجودتون هست. و ولی برحال متوجه هستم مسئله خیلی خیلی دردآور و رنجاوره، ولی گفتم به من میگن پا تو ببارین یا میخوای بمیری. شما خودتون تو شرایط بین بد و بدتر قرار داده دیگه، یه زندگی بد و یه طلاق بد. ببینید چه میکنه، برحال ببینید چه میکنید. امیدوارم خودتون هست که من راه حل دارم. مشروب ایشون میره کنار، ایشون این نمیتونه جلو خودشو بگیره، بعد انتظار داره دیگری برای شکار کن. عصبانیت بی عصبانیت بهانه نکنن تو من عصبانی کن. من اصلا کارم عصبانی کردن توی نشو، یه پلیس اونجا ایستاده نشو، اگه عصبانی بشی پلیس دستبند میزنه میبرته. عصبانی میشی نمیشی اصلا شو. اگه قرار باشه کارهای اساسی نکنی مثل بریدن پای من، که شما به جایی نمیرسید اینکه با هم بچه دار بشیم مسئله اون حل میشه. اینا نشون دهنده این است که چقدر دور از واقعیتی هستید. به هر حال امیدوارم راهی پیدا کنید. متاسفم از آنچه شنیدم، منم نمیتونم پنهان کنم هرچی نظرم هست. فرض میکنم هیچ وقتم دقیق و درست نبوده، ولی به هر حال شما خواستید منم نظرم هست که امیدوارم بتونید راهی پیدا کنید. مواظب هم
ممنون،
متشکرم از لطف شما. خواهش میکنم، بعد از خواهش میکنم شما هم میتونید بعد از چند پیام با ما باشید.
شگفتی های آسیای میانه را با تور جذاب و استثنایی آذربایجان و گرجستان در تاریخ 13 تا 24 آگوست با ما تجربه کنید. اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره همراه با دو وعده غذایی در روز، دیدار از شهرهای زیبا و منحصر به فرد باکو، گابالا، لوپوتا، باتومی و تفلیس، رستوران های عالی همراه با شب و رقص های محلی، همه با همه با تور جذاب و خاطر انگیز آنوال ترابل. تلفن 818-245-1944 818-245-1944 anoalaytravel.com. برای اولین بار ثبت شرکت در 24 ساعت. اگر می‌خواهید بیزینس خود را در هر کدام از ایالات آمریکا به صورت قانونی در زمان کوتاه به ثبت برسانید، فقط کافی است با مانی حاتمی در شرکت زنیت تماس بگیرید.
مانی حاتمی، یک اعتبار.
بازگشایی بیزینس بعدی شما با ثبت قانونی آن فقط 24 ساعت و یک تماس تلفنی با شماره آسان 818-2 میلیون با شما فاصله دارد.
مانی حاتمی 818-2 میلیون.
همین امروز با ما تماس بگیرید و اولین قدم برای ثبت شرکت خود را در آمریکا بردارید.
818-2-0
مانی حاتمی 818-2 میلیون.
محشی جان شام چی داریم؟
وا کمال جان، همه الان نهار خوردی؟ یه خورده از داداشت یاد بگیر. دو ماه ازدواج کرده نمیذاره زنش دست به سیاه‌سفید بزنه.
بکی خبر نداری، از بس خانومش سوخته و نپخته و شلو شفته گذاشت جلوش، سر یه هفته دست به دومن کلافرنگی شد. کوبیده میره برگ میاد.
جوجه میره چاینیز میاد، جون کمال عشق میکنه.
ای باری که الو کلا فرنگی، پس از امشب آشپزخونه کلان تعطیل. کمال میره کباب میاد، کمال میره جوجه میاد، کمال میره کوبیده میاد.
رستوران کلافرنگی در پیکو بلوار، گلد کوشر، زیر نظر اویو. انواع کباب و خوراک‌های لذیذ ایرانی با چاینیز فود با سبزیجات و گوشت تازه بدون MSG. 310-274-4007 310-274-4007. سفارشات میهمانی دلیور می شود. کلافرنگی
گوشتاش تازه یه، کبابش عالیه، جای شما خالیه.
Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
چپ 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 چپ.
سلام مهی خانم.
سلام.
خدافظ مهی خانم.
ژیلا این امیر شوهرت نبود؟
چرا خودش بود مهین جان، فرستادمش خرید.
چرا قطار شده چپ چپ میکنه؟
صد بار لیستو دادم دستش، گفتم فقط چپ چپ، باز رفت چیزای دیگه گرفت. این بار بهش گفتم یا چپ چپ میگیری یا چپ چپ میشی.
محصولات تازه، سلامت و خوشمزه چاپ چاپ
دقیقاً همونیه که میخواید.
چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی و مدیترانه. یادتون باشه خانم‌های با سلیقه فقط از چاپ چاپ استفاده می‌کنن.
چاپ چاپ
یا چاپ چاپ می‌گیری یا چاپ چاپ می‌شی.
پدر چرا خیس عرقی؟
آخه داشتم باغبونی میکردم.
با اون کمره؟
کدوم کمردت خوب شد رفت؟
چطوری خوب شد؟
با کمک پرومد.
او پرومد مدیکال سوپلای.
خیلی وسایلشون برای درد خوبه. خودشون نسخه رو از دکترم گرفتن و بقیه پیگیریارم کردن. بعد از این همه چی آماده شد 48 ساعت طول نکشید که اومدن دم در خونه یک کمربند ژلاتینی گرم و سرد شونده رو برام آوردن و اندازه گرفتن و بستن به کمرم.
هزینه‌ش چی؟
پس بیمه رو برای چی گذاشتن پسر؟
الان به همه رفقا میگم هر وقت درد داشتن اول وسایل پزشکی پرومد امتحان کنن، راحت و بی درد سر پرومد.
بله، پرومد مدیکال سپلای بعد از تاییدیه از بیمه هایی چون مدیکر، الیکر، پی پی او و اچ ام او، وسایل طبی مثل کمربند، زانوبند، گوزبند، مچبند، واکر، صندلی حمام و صدها وسیله طبی دیگر را 48 ساعته به دستتان میرسانند. 818-227-89-89 818-227-89-89.
شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم، حدودا تقریبا 13 ساله که اروپا هستم. بعد ازدواج کردم، 34 سالمه، خانمم 31 سالشه، دوتا پسر داریم، 4 و 5 ساله، 3.5 و 5، حدودا 18 تا 19 ماه اختلاف سنی. و اینکه امروز بهتون زنگ زدم میخواستم با تو مشورت کنم، شاید بتونم حرفای شما یه راهنمایی باشه که بتونم بهتر تصمیم بگیرم.
بذارید ازتون دوتا سوال بکنم. یکی اینکه چی خوندید، چه میکنید، هم شما هم همسرتون؟
من همسرم دیپلم داره توی کشور اروپایی دیگه بزرگ شده، البته وقتی 8 سالش بوده از ایران مهاجرت می‌کنه به یک کشور اروپایی دیگه، بعد اونجا مثل اینکه دانشگاه وکالت رو نیمه کاره می‌ذاره و به یک کشور سوم مهاجرت می‌کنه که اینجا هم بیزینس خودش داشت، یعنی تا همین چند روز پیش یه مغازه‌ای برای خودش داشت، بیزینس خودش داشت و اینکه تا دیپلم هم خونده. منم که یه دورهای حرفه‌ای هست اینجا شرکت کردم، بعد چند روز دیگه هم یه دورهایی هست به نام مایستا، اینجا میتونید برید، یعنی استاد کار اون حرفه خودتون بشید و توی شرکتی دارم کار میکنم، درآمد من بد نیست، مشکل مالی نداریم.
بسیار خوب. از اعضای خانواده شما و ایشون کسی در اروپا هست؟
بله، از اعضای خانواده من نه، من اینجا تنها هستم، من 13 سال پیش خودم تنهایی مهاجرت کردم اومدم، ولی از اعضای خانواده همسرم بله، پدرش، مادرش، چند تا از خاله هاش، برادرش و اینکه هستن.
اوکی. هر دو فرزند چند دومی دازیست؟
خانم من فرزند اوله، منم فرزند آخر. من بعد از دوتا پسر به دنیا آوردم، دوتا برادر بزرگتر خودم دارم و خانم هم یه برادر کوچیک‌تر خودش داره، تقریبا 3 سال خودش کوچیک.
بسیار خوب. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
حقیقتا ما تصمیم گرفتیم که جدا بشیم. یه پروسه بود که ما یک سال و نیم تقریبا تو مشکلیم و اینکه خانواده همسر من خیلی همیشه تهمت میزنن، یعنی خیلی از همون روز اول ازدواج که می‌خواستیم ازدواج کنیم، ما خیلی عاشقانه با هم دیگه ازدواج کردیم و وقتی می‌خواستن جلو این ازدواج رو بگیرن مثلا تهمت زدن که من یه بار ازدواج کردم، که بعدها مثلا بهشون ثابت شد که به اینجور نبوده. من
نه سب کنید. این اون اتهامی که شما میفرد، چون خب ببینید من میتونم بگم شما آدم بدی هستید، ولی وقتی که گفته بشه شما یه دفعه ازدواج کردید، میخوام ببینم آیا بهشون کسی گفته بود و مطمئن بودند؟ این دروغ خودشون ساختن، این رو بهانه برای مخالفت کردن، و یا اصلا دلیل مخالفت
نه اینو نه این اوایل موافق بودن، ولی یه سری بحث و چیزای پیش اومد که نه این دروغ خودشون درست کردن که فقط بخوان خانم منو منصرف کنن.
این رو پدر درست کرد، مادر درست کرد یا
پدر درست کرد، ولی خب مادرم دامن میزد دیگه.
اینا در کشور اروپایی
گفتن
چی؟
که بعدها خودشون گفتن که نمیدونیم ما چرا این دروغ رو گفتیم، یعنی مثلا نمیدونیم چی شد که این به ذهنمون رسید.
خب من فراموش
کرده بودم.
نه نه آخه به ذهنمون رسید یه مزر از داری که دروغ بخواید بگید، این که به ذهنتون رسید از یه نگاه تماشای یه فیلم، حالا اون که اهمیت نداره، مهم این است که چرا چی دروغی گفتید. به من بفرمایید که در کشوری که همسرتون بودن زبانشون و فرهنگشون متفاوته با جایی که الان شما هستید، درسته؟
خیلی. ولی
اونم
تو اروپا بودن.
متوجه هستم. ولی خب آیا اونا تو همون کشور شما الان زندگی میکنن یا تو کشور قبلی که بودن هستن؟
نه همینجا هستن، همینجا که من هستم.
چطور شد اونا آمدن؟
یعنی این کشور شده کشور سوم محل اقامتشون، که اونا هم حدود 10-12 سال اونا هم اینجا.
خب برای چی اونجا جا به جایی کردن؟ فقط به خاطر دخترشون؟
از نظر اقامت اونجا مثل اینکه اقامت نمیدادن اون کشور و اینکه فکر میکردن، بعد چون خانواده زیادی داشتن اینجا، خواهرشون اینجا بود، منظورم مادر خانم خواهرشون اینجا بود، تصمیم گرفتن که بیان اینجا که بتونن حداقل اقامت بگیرن و گرفتن و ملیت این کشور هم گرفتن.
شما دوتا مشکل مسئلتون با هم چیه ظرف مثلا دو سه سال اخیر؟
ببین این یک سال و نیم پیش واقعا اگه بهتون بگم مشکل اون چی بوده از نظر من نمیدونم، یعنی همیشه من بهش میگفتم من چه عیب و ایرادی دارم، به من بگو من برطرفش میکنم، میگو من از ده تا عیب و ایرادی نمیدونم، ولی خب میگفتم خب باید بدونم که من در تازه رفتش بردیام، ولی خب هیچ وقت به این جواب نرسیدم. ولی اگه بخوام عیب و ایراد خانمم بگم، دقیقا جاشو گذاشت تا پای باباش، دقیقا به من اونم اتهام زد، مثلا یکی دو بار تو خونه سر صدا کرد و پلیس اومد، وقتی پلیس اومد به پلیس گفتش که این می‌خواسته منو بکشه با چاقو، یعنی من فقط همینجوری هاج و واج داشتم نگاهش می‌کردم، هاج و واج داشتم نگاهش می‌کردم، من بچه رو از حموم آوردم بیرون تو بغلم بود، هم اومد با مشت زد تو سینه من و هم گفتم نکن بچه داره می‌ترسه داره گریه می‌کنه، من فقط دستم رو گذاشتم رو سینه‌اش، خیلی آروم هولش دادم عقب، هولم که نه فقط بگم یه ذره برو عقب‌تر برام مشت می‌خواد صورت بچه، هیچ دیگه. پلیس اومد گفت این منو زده، گفتی می‌خواستی منو با چاقو بزنه و از این صحبت‌ها دیگه. پلیس که اومد به من گفتش که شما بعد از خونه برید بیرون. به من از خونه اومدم بیرون، این قضیه البته برای یک سال نیم پیش، من از خونه اومدم بیرون بعد رفتم خونه یکی از دوستام، تو همه چی یه هویی بود، بعد رفتم خونه یکی از دوستام و اینکه حالا نامه‌ای بعد دادگاه اومد که اجازه ندارم تا 6 ماه به خونه برگردم و اینا، حالا اینا کاری نداریم و جریمه تعیین کردن، اصلا از من یعنی دادگاه خودش برید و دوخت، اصلا نامه‌ای که برای من فرستادن که مثلا تصمیم گیری کردن جریمه واسه من، حتی بعد از روز اعتراض اومد، یعنی اصلا دیگه هیچ نمیتونستم هیچ اعتراضی هم بدم، حالا به این کاری نداریم. بعد 4 روز دوباره به من اس ام اس داد من اول جوابشو ندادم، بعد دیگه انقدر زنگ زد گفت نه من معذرت میخوام من فلان، اومد جایی که من بودم شروع کرد گریه زاری و فلان و از این صحبت ها. دوباره
نه سب کنین، گریه زاری که چرا من این کاری کردم، چرا یه همچین دروغی رو گفتم و تو رو به همچین زحمتی انداختم و تو رو از خودم و بچه ها دور کردم، چه توضیح داشت بری؟
توضیحش این بود که نمیدونم واقعا، میگفت نمیدونم چرا این کاری کردم، ولی من همش میدونستم که اینا از باباشون یاد گرفتن که خیلی راحت تهمت میزنن و منم واقعا هر دفعه هم بخشیدم به کرات این ادامه پیدا کردم.
یعنی چی به کرات ادامه پیدا کردم؟
یعنی تو این یک سال و نیم پیش تا الان من از اون خونه اسمم رو درآوردم، یعنی رفتم شهرداری اینجا اسمم رو درآوردم به خاطر اینکه باید در میوردم، ولی خب برگشتم خونه زندگی کردیم. ولی تو این یک سال و نیم اخیر یه چیزی هلوش باورتون نمیشه، 30 دفعه به من گفته لباساتو جمع کن برو خونه بیرون.
خب حالا
یعنی بعد هر خودشون
نه 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 بی خود کرده، نه 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 تقصیر شماست ایشون،
میدونم
فرقی من ادنی کنم، یعنی اصلا هیچ معنی نه 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 به خاطر بچه ها تونم من این ازتون یه سوال دارم، فکر میکنین چرا ایشون این کار رو میکنه؟ به صرف اینکه بگید مثل باباشه که معنی نمیده، چرا ایشون این کار
رو میکنه؟ نمیدونم. ببینید یه مغازه باز کرد، این ازش پرسیدم اینو میگه، یه مغازه باز کرد روزای اول خیلی خوب چرخید، بعد خورد تو کرونا و من خیلی کمکش کردم، خیلی سرمایه گذاری واسش کردم، ولی نمیدونم انگار بیشتر دوستی خاله خرسه باسش کردم، هرچی بیشتر کمکش کردم اون بیشتر از من متوقع‌تر، یعنی گفت بیشتر وظیفته انگار، که حتی همین چند روز پیش هم مثلا بعد از 10 روز که من هر روز بچه رو میبردم مهد گودک گفتم این امروز تو ببر، گفت وظیفه تو ببر، شوهر کردم برای چی باید تو ببری، گفتم بابا خب یه روز تو باید ببری حالا چه، ولی حقیقتشو بخواید این سواله چونم بخوام جواب بدم دیگه دوستش ندارم بعد از این همه چیزایی که پیش اومده، ولی واسه شرایط الانم و بچه‌ها دوباره این سه روز پیش دوباره با همدیگه دعوامون شد، مادرش هم اومد تو خونه ما، بعد من بچه‌ها رو برده بودم بیرون گردوندم دو روز پشت سر هم بردمشون استخر و این برای اون بر، بعد روز آخر که برگردوندم پسر من به من گفتش که بابا بیا تو، من دو پسرام به من گفتن که بیا تو منو هم ما رو حموم کن، اینکه داشتم حمومشون می‌کردم اینا اومدن هم داد و بیداد، ولی من نمیخواستم قضیه پلیس
داد و بیداد که چی؟
حرفی نمیدادن،
داد و بیداد
که بیداد که دوباره تهمت دادن، گفتن من تو کار خرید ارز دیجیتالم هستم، من برای دایی اینا بهشون کمک کردم که بتونن ارز دیجیتال بخرن، ارز دیجیتال اینا به چه نحوی، اصلا من یه پسورد 18 رقمه کلمه ای داره مثلا کتاب سیب به انگلیسی، اصلا به هیچ جوره نمیتونی اینو هکش بکنی، یه دفعه شروع کردن داد زدن، آره تو از کجا داری اینقدر پول میاری؟ گفتم اصلا من همینجوری مونده بودم، گفتم از کجا دارم پول میارم؟ که جوری چشت به خانم گفتم، تو گفتم جوری چشت من دارم خرید و فروش میکنم، گفت نه وقتی مثلا دارم میگم بیت کوین یا اتریوم داره میاد پایین تو چه جوری داری پول دار میشی؟ گفتم خب تو سهام میتونی هم معامله شورت وا کنی هم لانگ، من دارم شورت وا میکنم پول دارم همین اون چیز، گفتم شما یه چیزی فقط یه نشونه به من بگید که من این کارو کردم، هر کاری بگید من انجام میدم، ولی بازم هیچ اصلا هیچ چیزی نداشت، اصلا من همین جوری مونده بودم.
من باز هنوز یه سوالم رو نتونستم، نه که بگم شما جواب ندید، نتونستم چرا ایشون داره با شما این کارو میکنه؟ ببینید چرا شما رو متهم میکنه به اینکه کاری غیر قانونی میکنید یا مسائلی از این قبیل، در حالی که شما چیزی از دست نمیدید، به این میره قمار بازی میکنه، من ناراحتم، تازه پولی هم به دست میاره، میگن به خاطر پولدار بودن یا پولدار شدنه که ما مسئله داریم، فکر کنید این موضوع از کجا میاد؟ یعنی شما که این همه مدت با همسرتون بودید به نظرتون میاد چرا ایشون در این کارو میکنه؟
تو حرفای خودش من احساس ما همین سه ماه پیش رفتیم یه تو همین سه ماه نه یک ماه پیش رفتیم یه تورگردی مثلا کل اروپا رو با ماشین گشتیم به سمت ایران، به سمت اروپا که میری به سمت اون طرف، من احساس میکردم همش ناراحته، تو این دو سه ماه احساس میکردم همش ناراحته، ولی نمیخواستم دعوا درست بشه، یه روز گفتم چرا داری مثلا اون آدم همیشگی که با هم دیگه اینجوری خیلی عشق عاشقانه ازدواج کردیم نیستی، بعد جواب نمیداد، میگفت فکر کنم مغازه درگیره فلان بدهکارم اینجوریام و به شدت هم ولخرج، اینم بگم بهش به شدت گرخرج بازن اجاره مغازه عقب افتاده سه دفعه این پا میشه میره مثلا گیر بعد حالا کاری نداری بهش گفتم که چرا این کار رو داریم مثلا چرا اینجوری هستی نمیگفت بعد همین سه روز پیش گفتش که اینا سه ماه دارن تو گوش من میخونن شما پولای ما رو دزدی مثلا تو پولاشون رو دزدی من احمق باور نمیکرد گفتم آخه چرا من باید این کارو بکنم مگه من کم برای خودم دارم که بخوام پولای شما رو بدزدم اصلا من چه جوری میتونم اون سیستم این چیزو هک بکنم نه تو این کارو کردی گفتم آخه برای چی گفت آره نمیدونم تحت تاثیر مادرش قرار گرفته اصلا نمیفهمم مثلا مادرش به من پول داده بود واسه هر دیجیتال بخوام هر دیجیتال رو گفت حالا بفروش به من بده من فروختم دادم قیمتش کمتر شده بود میگم نه تو پول من خوردی گفتم بابا این سندش که من خریدم باید
حالا شما چرا خودتون درگیر شما نه صبر کنید من شما رو نمیفهمم
نمیدونم همین مشکل من همین آقای دکتر
یعنی شما بدونید یه خانواده ایست که میتونه از شما وقتی میره تو بازار سهام یا ارز دیجیتال همیشه احتمال پایین اومدن و ضرر کردن است چرا خودتون وارد خب برای کسی کار میکنید که ضرر رو به حساب دزدی شما میذاره سود رو به حساب زرنگی خودش
نمیدونم واقعا الان حالا همه اینا گذشته مثلا همین الان من اومدم بیرون سوال اصلی از شما اینه من الان دارم ساعت مثلا 7 صبح تا 3 بعد از ظهرم یه جا همین که جمع میرم کار میکنم کار اصلیمو دارم این چند بار تو حرفاش گفته من نمیخوام بچه رو نگه دارم میخوام بچه رو نگه دارم نمیخوام بچه رو نگه دارم همین یه هفته پیش گفت باشه من از خونه میرم بیرون تو با بچه ها به رفت همه جا گفتش که من رو بیرون کرده بعد دوباره برگشت گفت نه این من رو بیرون نکرده من خودم الان سوالم از شما اینه به نظر شما من به دادگاه شکایت چون این حق رو دارم که به دادگاه شکایت بکنم بتونم بچه ها رو بگیرم
شما روی خط باشید بذارید ما پیام رو بشنویم برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم روی خط باشید شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید
آلاله کامران هستم اگر در رابطه با پولشویی، وام SBA، جابجایی پول و ضبط اموال از طرف FBI و یا پلیس محلی مورد بازخواست و بازرسی قرار گرفته اید و یا با فایر دیپارتمنت و دیپارتمنت آف بیلدینگ اند سیفتی درگیر شده اید، با من آلاله کامران تماس بگیرید. من با 30 سال سابقه کار در دادگاه‌های ایالتی و فدرال اولین و بهترین خط دفاعی شما هستم. 818-986-6222 818-986-6222 آلاله کامران.
دکتر کامران یدیدی کیست؟ یه وکیل کارکشته و با تجربه تو تصادفات ماشین و موتورسیکلت مخصوصا اوبر و لیفت.
دوست بسیار خوبیه برای موکل.
خوبیه دکتر یدیدی اینه که هی پول نمیکنه. اول مطمئن میشه موکلش خوب بشه. بعد میره برای گرفتن بیشترین خسارت.
مردم داره با معرفت کسی که پشتو خالی نمیکنه.
کامران یدیدی تیم حقوقیش برنده و قویان واسه همینه که تو دادگاه حسابی ازش حساب میبره.
بهتر از یدیدی تو تصادفات ندارم.
یدیدی وقتی میگه میگیرم میگیره، قول و قرار علکی نمیده.
مثل وکیلایی نیست که امضا میگیرن باید بدوی دنبالشون. به اندازه‌ای که میتونه هندل کنه پرونده میگیره.
تو دادگاه مثل شیر میمونه. و سلام
دکتر کامران یدیدی، وکیل اول و ریشش قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی. 818-999-99-99.
تحولی نو و متفاوت در زمینه کریدیت ریپر.
Unlimited Credit Repair.
اول از همه این که شرکت ما رو فقط خانوم ها اداره می کنن،
یعنی تعهد، نظم و دقت بیشتر.
دوم این که ما فقط با یه پیش پرداخت کوچیک شروع می کنیم و شما بعد از دیدن نتیجه کار ماهیانتون رو پرداخت می کنید.
این یعنی
اگر یک ماه نتیجه ندیدید هیچ هزینه ای رو هم پرداخت نمی کنید و مهمتر از همه
ما به شما فول مانی بک گارانتی آفر می کنیم.
پس برای مشاوره رایگان با ما در Unlimited Credit Repair تماس بگیرید. 818-214-8520 818-214-8520 و برای اطلاعات بیشتر ما رو در اینستاگرام فالو کنید.
خیلی چیزا ممکنه عادی بشه، اما دیدن چربی‌های اضافه یا جوش و چین چروک‌های دست و صورت هیچ وقت عادی نمیشه. ربکا رعوف NP و میشل بنایان PA در کلینیک تخصصی دکتر رعوف در انسینو با نظارت و مدیریت دکتر تورج رعوف، ضمن تشخیص و درمان بیماری های داخلی و پوست با استفاده از تجهیزات پیشرفته، پروسیجرهای از بین بردن چربی های اضافه و زیبایی و جوانسازی پوست رو ارائه می کنند. بوتاکس، فیلر، PRP، مایکرو نیدلینگ، درمان ریزش مو و به ویژه تولید و ارائه انواع کرم و پروداکت های مؤثر و جدیدترین دستگاه لیزر برای جوانسازی پوست. دکتر تورج رعوف همراه با ربکا رعوف و میشل بنایان. لطفاً با تلفن 818-788-5060 خانم ژیلا تماس بگیرید. 818-788-5060.
1-2-1-2
Deuxième opinion.
Deuxième opinion. Second. Second.
Second opinion.
من فرانکلین مهری هستم، Certified Financial Planner Practitioner. Second Opinion میتونه در تصمیم گیری مالی مطمئن تر به شما کمک کنه. قبل از اینکه با عجله برای سرمایه گذاری چکی امضا کنید، برای Second Opinion با من تماس بگیرید. من نکات مثبت و منفی، هزینه و ریسک های مرتبط با هر گونه سرمایه گذاری رو به شما با دقت کامل توضیح خواهم داد، نکته به نکته و خط به خط، برای دریافت سکند اپینین و مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
California license number OC715-68.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر. من قبل از اینکه جواب سوالمو در مورد بچه‌ها بگیرم، خواستم فقط داخل پرانتز یه چیزی بهتون بگم. من پارسال نتیجه یه ماشینی خریدم، پولم مثلا 45,000 یورو، بعد یه مقدار از پولش مونده بود که سندو مثلا این شرکت نگه. دیروز از این شرکت زنگ زدن به من، میگن یکی سه با این شماره که شماره خانمم بوده زنگ زده که مثلا ما بیایم سند رو ببریم، چون یه سویچ ماشین ما رو داره، سویچ من ماشین من رو داره. بعد قانون این کشور اینجوری، هر کی سند داشته باشه صاحب ماشینه. حالا تا بعد بری میتونی همون دقیقه بری ماشین بزنی به نام خودت، حالا تا بری دوباره چیز شکایت بکنی و اینا. فقط خواستم داخل پرانتز بهتون بگم، این نمیدونم که مشکل چیه. آها اینم گفتش که خب بعدش گفتم، بعد اون شرکت به من گفت اگه میخواید ما باشون قرار بذاریم زنگ بزنید پلیس. بعد من به خاطر بچه‌ها که الان من خودم خونه ندارم، دوباره خونه دارم میگردم، اگه برای اون مشکلی به وجود میواد دولت بچه‌ها رو میگرفت پیش خودش نگه میداشت، چون منم الان خونه ندارم، فردا قرارداد دارم امضا کنم. و اینکه گفتم نه، و گفتم که بهش اسمش هم گفتم چرا داری این کارو میکنی، گفتش که چون اون مثلا نمیدونم 10,000-15,000 تا 20,000 تا پول این آشنای با بوده تو برداشتی، من میخواستم این ماشین رو بگیرم بفروشم بدم به اون. اینم خواستم فقط از بهتون بگیرم.
خب ممکنه به من بفرمایید شما که احساس میکنید به جای دوستی دارید با هم دشمنی میکنید، در این وسط هم یک اتهاماتی زده میشه که اینا بسیار آزاردهنده است و میتونه مسئله ساز. از جانب دیگه به نوعی وقتی کنار هم باشید خطر برخورد فیزیکیه، و تو برخورد فیزیکی هم آدم ها ممکنه آسیب ببینن، هم ممکنه به نوعی نشون بدن که آسیب دیدن، که خیلی کار مشکلی هم نیست. بعدم شما در اینجا دوتا بچه هم دارید که شاهد موضوع و مسائلی از این قبیل هستند. پرسش مشخص من از شما اینه که چرا جدا نمیشید؟ بچه ها پروی شما از یه آرامشی برخوردن، پروی مادرشون هم همینطور، و این با توجه به سن بچه ها، اگر شما نکنم 3.5 هنوز قبل از 8 سال سن نیست که بچه ها از جدایی و طلاق، اگر شرایط و وضعیت زندگیشون تغییر چندانی نکنه اصلا احساس بدی و حال بدی ندارن. بعد تازه وقتی شما رو در حال جنگ و اختلاف میبینند حالا که جنگ و اختلافی نیست دیگه، برای اونا مهم نیست که با مادر هستن یا پدر، مقصد دوتا هم هستن.
دقیقا همینجوری که شما میفرمایید، چون بچه بزرگ من خیلی آیکیو بسیار بالایی داره که حتی از طرف مهدی کودکش هم براش وقت گرفتن که این دانشگاه این شهر ما بریم آیکیوشو تست بکنیم. حرفی که من دو روز پیش باشسته بودم استخ، گفتم من اگه از پیشت برم ناراحت میشی؟ گفت من میخوام پیش تو باشم. بعد کوچیکم خب کمتر مثل اون باهوشه، گفت منم میخوام پیش تو باشم، نمیخوام.
اونا هیچ معنایی نداره، اونا هیچ معنایی داره، نه دارد پیش اهمیت میده.
دقیقا ولی به من گفتش که برو، به من اینجوری که گفت برو اینا
بازم اونم مهم نیست. ببین عزیزم،
الان من سوالم اینه که من الان مثلا ساعت 7 میرم تا 3، بچه هم خب از ساعت 7 میرن تا 3 بعد از ظهر مهد کودک، من میتونم ساعت کارمو یه مقدار تغییر بدم؟ نمیدونم، من وقتی خونه اداره بچه‌ها که اینجا صحبت کردم گفت اگه خونه بگیری، اگه اون مثلا میتونی بری دادگاه شکایت کنی، دادگاه تصمیم میگیره که بچه‌ها رو کی نگهداره.
نه 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 ازم قرار نیست بچه ها رو کی نگه داره پرسید، مگر اینکه شما من بگید که مادر ایشون و یا کسانی که کنار ایشون هستن به بچه ها آسیب میزنن. در غیر این صورت شما 70-80% وقت رو میدید به مادر، حالا وسط هفته یه روز یا دو روز بچه ها رو میبینید یا شنبه شنبه های در میون تو این سن و سال
بچه ها، یعنی 70-80% یعنی من ببینم بچه ها یه روز
دو روز. نه بهتره که بچه ها تو این سن و سال پرو مادر باشن، با توجه به شرایط شما هفته یکی دو روز بگی ببینید، یعنی 75 ایشون 25% شما یا 80% ایشون 20% شما، و این ماجرا رو تمومش کنید. برای اینکه این میتونه خطرات یه مقدار حقوقی و قانونی یا براتون پیدا کنه و مشکلاتی به وجود بیاره. حالا زندگی که تبدیل شده به اینکه از نقطه ضعف همدیگه استفاده کنیم و به هم آسیب بزنیم که دلیلی برای تداومش نیست به هر علتی که میخواد باشه. بعدم بچه‌ها اگر سنشون بین 8 تا 12 بود بهتون توصیه نمی‌کردم، ولی وقتی 3.5 و 5 هم فقط کافی است از این بعد دشمنی نکنید، ایشون هر چی می‌خواد از نظر بچه‌ها اونا بهش بدید، چون خب مهم اینه که بچه‌ها یه خونه‌ای داشته باشن، مثلا خونه‌شونی، بعد هفته یه روز مثلا چهارشنبه ها یا دو روز سه شنبه پنج شنبه است بعد از مهد کودکشون مثلا با شما هستن بعد از ساعت 3، بعد میبرید تحویل میدید که شب بچه یه جا بخوابه، اتاقش، تخت خوابش مشخص باشه، کمک هم به همسرتون از نظر مالی میکنید که بتونه برای بچه ها رفاه رو فراهم کنه، بعدم شنبه شنبه ها یه درمیون اگر خواستید برشون میدارید، میتونن مثلا شنبه ها برای شما بمونه، بعد صبح یک شنبه که میشه بعد از اون یک شنبه تحویل بدید، یعنی بچه‌ها 5 روز هفته رو صبح از یه خونه برن و به یک اعتبار به همون خونه هم شب برگردن.
یعنی
شنبه
به نظر شما پیش من دومونه
اشکالی
نداره؟
شنبه میتونه یه هفته یه روز بمونه خودشون برن، تازه اینا با گذشت زمان ای بسا خود شما بخواید بیشتر بمونه، همسرتون موافق باشن یا ایشون موافق باشن، به هر حال در این زمینه توافق کنین، چون شما میتونید دیگه هم دیگر رو دوست نداشته باشید، ولی هر دو هم بچه ها رو دوست دارید، هم مسئولیت و تعهدی در مقابل اونا دارید که باید مواظب باشید، و بعدم طلاقی که میگیرید که بده حداقل یه حسنی داشته باشه که بچه ها درگیر جنگ و جدال بیشتر نمیشن. ولی به گونه ای که شما برای من دارید ماجرا رو میگید، این از اون مواردی است که جدایی کمترین اشتباه و غلط و بد.
فقط یه سوال دیگه، یه وقتایی هم مثلا تو دعوای اخیر هم میگفت بچه ها رو من نگه میدارم، بعد چند روز دوباره میگفت نه من نمیتونم.
اصلا مهم نیست که ایشون چه میگه، نه عزیزم،
اگه بگه که من نمیخوام بچه ها رو نگه دارم، میگه تو هم نگه نداری، میگمش دست دولت، یعنی با اعصاب من بازی میکنه.
نه شما این میخواید حرف همینجوری بزنی ایشون نمیتونه این بازی رو با دادگاه در بیاره، بنابراین اصلا ایشون
آمد یا بگه بخوام یا نخواد امضا بده، من حرفم همین،
شما از که عرض من گوش نمیکنه. ایشون این قرار نیست امضا بده و به شما بده یا به کسی، دادگاه حکم صادر میکنه، تکلیف تمام، هر کی هم اون قانون رو بشکنه میره زندان. و همین شما برای چی نگران تغییر حرف ولی خب برای چی ایشون تغییر پوزیشن ایشون براتون مطرحه؟ شما وقتی برید دادگاه معمولا میگن خودتون توافق کنید، تر توافقی که اون روز کردن وکیلای شما دوتا دادگاه ارائه میدن، دادگاه هم به عنوان حکم دادگاه اونو صادر میکنه، میده دستون تاو شده. این که فردا صبح ایشون نظرشون عوض بشه که اهمیتی نداره، شما قانون رو نمیشکنید، طبق حکم دادگاه عمل میکنید و به این بازی مسخره پایان میدید که وسطش بچه ها رو له میکنید. و لطفا همین امروز هم سفارش بدید سی دی یا یو اس بی خانواده تک سرپرست سینگل پرنت، 4 ساعته اقلا 70 80 تا نکته دارن که اونا رو رعایت کنید که بچه های کمتری ناسیب بینن و خودتون و برحال مادرشون. ولی این زندگی که شما برای من توضیح میدید جز ضرر و خطر و بعدن دردسرای بزرگتر هیچی نیست و به تدریج هم شما از هم پاشیده میشید، هم بچه ها رو ضعیفتر و آسیب پذیرتر و شکننده تر میکنید، تمومش کنید. اگر ماجرا اینه، این از اون مواردی است که طلاق با وجودی که بده 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 همیشه هم بده کمتر بده، بازی هم در نیاد. ذهن شما بی خودی پایین و بالا بره. نه 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 نه، من میگم آخه من از اینکه شما اگر اشتباه نکنم یه لغتی داشتید که اصلا این کار کرده 20 تا 30 دفعه اونوره بی خود شدید، پشیمونی ها نمیدونم، متاسفم و گریه و دیگه نمیشه که اصلا کافی نیست. با من بگید کدوم دادگاه اگر کسی یک کسی رو کش میتونه بره بگه من پشیمونم، دادگاه بخو بدش کنید بره. برحال آدم ها یه مسئولیتی در مقابل اعمالی که میکنن دارن، اونم اعمالی که در این حد باشه که بیاد داستان درست بکنه و شما رو در حقیقت در مقابل دادگاه قرار بده که به عنوان یک کسی که از یه حدی بگذارستن به عنوان کریمینال شما شناخته میشه. از این موضوع میتونه جنبه جنایی پیدا کنه. شما برای چی خودتون درگیر چین کار؟ آدم ها ازدواج میکنن برای محبت و عشق و لذت و شادی، آدم که نمیاد ازدواج کنه برای اینکه بعدن مجرم شناخته بشه.
دیگه توش دیگه نیست، سالای اول بود دیگه نیست.
من از اولش هم اشکال داشتید، برای که ویژگی روانی شما و بعدم حالات ایشون نشون میده که خیلی آگاه نبودید که درست و غلط ها و خوب و بدا کدام، اینه که به اینجا رسید. حالا اون که اون گذشته و رفته عزیز، ولی الان شما مشاوره هم حتما بگیرید و شما با روانشناس صحبت کنید به خاطر خودتون. بچه ها اون سی دی هم بهتون خیلی خیلی میدونم کمک میکنه که اشتباهات بزرگ رو نکنید. بعدم ماجرا رو به وکیل و دادگاه بسپارید، چون شما دوتا بر اساس گفتگو و حرف به هیچ جا نمیرسید. یعنی شما دوستی رو تبدیل کردید به دشمنی و جنگ. ممکنه من بگید در وقت جنگ شما دید مثلا لشکریان امروز جنگ کنن، فردا صبح همه نهاراشون رو بیارن و با هم بشنن بخورن و بخندن و عرض کنم موسیقی گوش بدن و فردا صبح دوباره جنگ رو شروع کنن. آقا شما این که اسپریس هیچ جای دنیا این ماجرای جنگ و صلح و دوستی اینجوری ها نیست عزیز.
دقیقا نمیتونه.
بنابراین